شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده ی گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر یه سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
در مورد این که گفته بودین تو دوره آشنایی ممکنه یکی دو بار انفصال یا جدایی رخ بده.
نه، یه کمی بیش از آشنایی عزیز. بحث من
خب بله، یه مدت بعد آشنایی مثلا با هم آشنا میشن، بیرون میرن، یکی دو.
نه نه، من حرفم این نبود. نه، ببینید عزیز. نه، این اگر حرف زده میشه چون اینا با یه مقدار دقتش مهم. یه مرحله اول هست که اصلا مرحله آشنایی که میتونه همراه باشه، چون خیلی با هم آشنا میشن ولی اون توجه رو به هم نمیکنن. بنابراین ممکنه غالب اوقات با آشنایی مرحله توجه یا اتنشن پیدا میشه ولی برای یه دی بعدن پیدا میشه. یعنی من کسانی میشستم که دو سه ما رفتن بیرون بعد واقعا به صورت جدی به هم یه نگاهی کردم. پس بنابراین مرحله اول توجهه. مرحله دوم که مرحله اترکشن، به هم جلب و جذب میشن. یعنی حالا احساس میکنه که این آدم رو یه جوری با توجه به شرایط داره میخواد. مرحله سومش مسئله اتچمنته، یعنی یه جوری به هم بسته میشن و بستگی پیدا میکنن و وابستگی پیدا میکنن، ارتباط برقرار میکنن. چهارمش مرحله کانکشنه. در کانکشن دیگه به هم علاقمند میشن و اصولا دیوارها رو خراب میکنن و ازش پل میسازن و بنابراین در مقابل هم از نظر روانی و از نظر آنچه که هستند حتی جنبه اجتماعی خانوادگی اوریان میشن. یعنی دیگه دفاعی نیست، حفاظتی نیست، مواظبت و مراقبتی از خود نیست. درست مثل اینکه فردی با خودش تنهاست تو اتاق خودش که راحته، اونا راحت هستن. اونجاست که اون در حقیقت دیتچمنت اتفاق میفته. و الا اینکه من با یک کسی آشنا بشم، چند جلسه برم بیرون یا از اون خوشم بیاد بعد به هم بزنم، شامل حال اون قاعده نمیشه. اون قاعده بعد از مرحله چهارم که مرحله کانکشن پیدا میشه، اونجاست که مونده. بنابراین بحث من آشنایی نیست، بحث من حتی دوستی نیست. بحث من بیشتر از دوستی، دوست داشتن و خوش آمدن و دوست داشتن، نمیخوام بگم مرحله آخر عشق، ولی در اصطلاح انگلیسی مرحله است که I love you، ولی not I'm in love with you. و در زبان فارسی مرحله خوش آمدن اول، دوست داشتن دوم، عاشق شدن سوم. عشق نیومده ولی دوست داشتن اومده. و بنابراین اونجاست که اون وقفه نه تنها اشکالی نداره، دقیقا نشون دهنده مسیر درستی است که رابطه عاشقانه قرار طی کنه.
خب فرض کنید اون دوست داشتن به وجود بیاد، احساس زیادی هم به وجود بیاد، ولی عشق هنوز به وجود نیومده با توجه به گفتای خودتون، بعد اون انفصال رخ بده، درسته؟
خب دقیقا اون همون چیزیست که به نظر من درسته. ببینید اگر عشق اتفاق نصب کنید، چون میخوام تأکید کنم، بیا فرض رو بر این بگیریم عزیز که من شما رو از یه مراحل نهگانه میگذرونم. من در مرحله پنجمی که دیتچمنت اتفاق میفته، بنابراین مرحله معلوم عشق نیست ولی نزدیک به عشق هست. و به همجاست که چون فرد به یک باره با یه نگرانی و استرابی روبرو میشه که نه تنها حفاظت رو از دست داده، نه تنها به نوعی مقاومت رو از دست داده، کاملا آسیب پذیره و اونه که خودش رو جمع و جور میکنه و دو مرتبه پل رو بر میگردونه، دیوار میکنه. و اون وقت از یه موضوعی موردی معمولا پیدا میشه که قهر میکنن، رابطه به هم میخوره که معمولا یک یا دو هفته تا دو ماه هم حتی میتونه طول بکشه. این تو این مرحله نشانه معمولا سلامت رشد یه رابطه است. یعنی رابطه ای که یه دست میره و با شکستی روبرو نمیشه و قطع و وصل دیده میشه، به نظر میرسه دو نفر از مرحله ایدئالیزیشن حتی کریستالیزیشن گذشتن و یه سیستمی رو دارن درست میکنن که میخوان عاشق هم بشن، یعنی یه کوششی برای عاشق شدن دارن و توجهی به واقعیت ها ندارن و اینجاست که یه نوع از اون به هر حال علاقه های کور میتونه پیدا بشه که بعد از باز کردن چشمشون احساس خوبی نمیکنن. بنابراین حرف من اینه که اگر مراحل عشق رو 9 تا بدونید، شما در وسطش درست در مرحله پنجم که معمولا 3-4 ماه بعد از آشنایی میتونه اتفاق بیفته، اون جدایی و یا فصل در مقابل اون وصل صورت میگیره.
حالا سوال من اینه، فصل یه رابطه‌ای به اون مرحله برسه، بعد هنوزم وارد رابطه خب جنسی نشده اصلا، بعد از هم دو نفر جدا شن، بعد از سر لج و لج بازی حالا مثلا فرض کنین دختر بره با یکی دیگه رابطه برقرار کنه، نه به خاطر دوستشم، فقط به خاطر لج کردن با اون شخص.
خب اون وقت از نظر من اون دوتا در حد اقلایی که برای داشتن یه رابطه سالم و عشق بوده رو نداشتن. ماجرای لج بازی پرسش این است که به چه دلیل اتفاق افتاده؟ ماجرای این که بره با یکی دیگه باشه اقلن 5-7 تعبیر مختلف ده. برخی از اوقات علیه خود دختره، در مثال شما، برخی از اوقات علیه پسره، بعضی از اوقات علیه رابطه است. بنابراین کاملا یک دونه نیست عزیز. شما میتونید از سر لجبازی برید با یک کس دیگه برای این که یه دودلی در خصوص اون رابطه داشتید بخواید خرابش کنید که دیگه اون دودلی رو نداشته باشه.
نه
شما دارید جواب میدید عزیزم. من دارم میگم احتمال، میگم من چه میدونم موضوعش ما. نه ببینید، موضوع بحث عمومی رو به خودتون مرتبط نکنید. شما اگر بخواید موضوع خودتون رو مرتبط کنید، دقیقاً موضوع خودتون رو مرتبط کنید. ولی وقتی شما من میگید یه دختری، نه وقتی میگید یه دختری، منم جوابم این است که دختران یا پسران، حرف من اینه که ماجرای از سر لجبازی کسی خودشو نمیکشه عزیز. روزی که کسی از سر لجبازی خودشو بکشه، میخواد چیزی رو به دست بیاره که اون چیزی که از دست میره 1000 برابر از اون بیشتر. بنابراین فقط یه احمق، یه ابله، یه نادان، یه بیمار. بله، من یه رابطه ای رو درست کردم، اصلا طرف مقابل لجبازی یعنی چی؟ لجبازی علیه کی؟ علیه خودم؟ علیه او؟ نه. مثلا اون چی میشه؟
علیه اون
یعنی چی؟ برای چی؟ مثلا او چرا ناراحت بشه؟ او اگرم ناراحت بشه در به نظر
مثلا کنیم پسر از دختر رابطه جنسی بخواد، بعد مثلا به وجود نیاد، بعد بره.
خب بره،
بعد اون از سر لج بره با یکی دیگه.
خب شما الان از همینجا دارید به من میگید اون پسر که در مسیر یک عشق نبوده، دو به خاطر اینکه اون حاضر نبوده باش به خواب کسی که بخواد همسرش باشه ازش جدا شده، باز دلیل دیگریست برای که سر عشق نبوده. دختر که پا میشه میره با یک کس دیگه، در حقیقت قصدش این نیست که ثابت کنه من دختر خوبیم، تازه میخواد ثابت کنه من یه دختر بدی هستم به رای دیگه، به صورت ناآگاه ای بسا از وحشت این رابطه است که در این کار میکنه، برای که مثلا نگران آینده است. این ارتباط به رابطه جنسی هر. حالا اگر من از اون دختر خانم نمیدونم، اگر شمایی، چون من نمیدونم شما چی کار دارید میکنید، هی دارید میبریدش توی جمع و برمیگردید، من بپرسم برای چی با این آدم همخوابه نشدی، پاسخش چیه؟ من
چون میخواسته به اون اطمینان برسه.
به هر حال، پس نه اطمینان میخواد برسه یا به عشق؟ به اطمینان میخواد برسه، برخی از اوقات به اون اطمینان هیچ وقت نمیرسه. اما اگر بخواسته به اطمینان برسه، دلیل نداره وقتی من یه کسی رو از یه چیزی که او میخواد به دلیل خودم پس میزنم بگم حالا که تو رفتی کنار، من از تو از طریق رفتن با کسی دیگه یا لجبازی از تو انتقام میگیرم. خب من که دارم از خودم انتقام میگیرم، مثل که من بگم حالا که شما من جواب مثبت ندی، من سرم محکم میکوبم به دیوار که خون ازش فواره بزنه بیرون. مثلا علیه شماست. ببینید، خب اینجا من و شما داریم با یک کسی گفتگو میکنیم یا موضوعی رو داریم مطرح میکنیم که مسیر عادی و معمولی نیست و در مسیر عشق و ساختن نیست. درست مثل که شما بگید من یه ساختمون درست کردم، وسطش متوجه شدم که به جای مثلا اینجا میخواستم یه اتاق بذارم، الان نمیشه دوتا اتاق گذاشت، ولی همه ساختمونی که با بمب منفجر نمیکنی. اون چه کاریه و بعدش هم ازش میخواد چه نتیجه بگیرید؟ یعنی یه پسری از یه دختری درخواست رابطه جنسی کرده که خودش جای گفتگو داره، پس اصلا تو کدوم مسیر اون آقا پسر بوده؟ دختر خانم گفته نه، اونم مثلا رفته، شما میرید با یه کسی دیگه دوست میشید؟ یعنی چه ارتباطی به هم داره؟ شما که میخواستید یه چیزی رو ثابت کنید که من به یه اصولی پایبندم، با رفتن اون آدم که شما قرار نیست بگید که من به هیچی پایبند نبودم، تو هم برای من یه موضوع گذرا بودی. خب اگر این بوده حالا بعدن چرا فکر میکنید رون اثر میذاره؟ بله به پسری که شما رو زیر فشار گذاشته که بیا من رابطه جنسی داشت، وقتی گفتید نه مایوس شده، خب ول میکنه میره، برای چی بمونه؟
بله من جوابم گرفتم. فقط آقای دکتر یه سوال دیگه داشتم
جان.
این که میگین رابطه جنسی عشق رو منحرف میکنه و بهتر نباشه، یه سوال البته شک داشتم خودم، اینه که منظورتون اینه که کلن تجربه رابطه جنسی نداشتن یا تجربه رابطه نداشتن با اون شخص
با اون فرده؟ ببین عزیز، شما بیاد فرض رو بر این بگیری که یه مسیری از نظر احساسی عاطفی یه حالی در انسان داره که اسمش عشقه، که گرچه ریشش رابطه جنسیه، ثمره و نتیجهش رابطه جنسیه، در وسطش قرار نیست رابطه جنسی باشه. یعنی بیایم فرض رو بر این بگیریم یه چیزی به اسم یه احساسیست به اسم عشق، اونجا رابطه جنسی مسیر این عشق رو منحرف میکنه یا متوقف میکنه، در حالی که رابطه جنسی برای خودش یه چیز جداست که هم تو نیاز شماره یک انسانی به عنوان نیاز فیزیکیه، هم به عنوان اولین مرحله نیاز حقیقی یا مبتنی بر بودنه که نتیجه رشده که در چارچوب احساسات و عواطفه. به همین جهت است که وقتی که من حرفم اینه که اگر شما میخواید به یک کسی رو به کسی نزدیک شوید، اون رو در چارچوب میبینید که فکر میکنید میتونید عاشقش بشید و باهاش ازدواج کنید، من توصیه‌ام این است که درگیر رابطه جنسی با این آدم نشید. این که شما قبلا شما یا او درگیر رابطه جنسی شدید یا نشدید، این که اصولا آدمی که نمیخواد عاشق بشه و ازدواج کنه میخواد به رابطه جنسی داشته باشه نش بشه، اون به اون مربوطه، اون موضوعی نیست که من راجبش حرف بزنم، بلکه اون یه بحث دیگری است که اصلا رابطه جنسی کی درسته کی غلطه. ولی من بحثم در باره رابطه جنسی و عشق و ازدواج، شما من بگید که من یه آدمی هستم که میخوام رابطه جنسی، هر وقت دوست داشتم کسی رو دلم خواست داشته باشم، میگم خب بفرمایید خوش اومدید، به من چه مربوطه؟ یکی هم بگه من نمیخوام، خب نمیخوام. ولی وقتی که شما من گفتی من میخوام، مثل اینکه شما برگردید بگید من میخوام با یک کسی ازدواج کنم، میخوام با یک کسی از یک کسی بچه دار بشم، مرفم اینکه عزیز بهتره تشکیل خانواده بدید، ازدواج کنید، عقد عرفیتون رو ببندید، عقد شرعیتون رو ببندید، خانواده رو درگیر کنید، عروسی بگیرید، دور هم جمع بشید، اینو به بهترین صورت ممکن درش بیارید، چون شما میخواد از یه بچه دار بشید. اما اگر شما گفتید من همینجوری میخوام بچه دار بشم، اصلا برای من مهم نیست، حتی میرم از یه بانک یا بانک اسپرم میگیرم، نمیخوام بدونم، که اون قصه دیگریست، من با اون کاری ندارم. نتیجتا حرف من اینه که شما اگر میخواید عاشق بشید که از یه نعمت و موهبتی ویژه و استثنایی شاد برترین برخوردار بشید، اگر شما میخواید بر مبنای این عشق ازدواج کنید که بهترین نوع ازدواجه، اگر چنینه توصیه من به شما اینه که بهتر درگیر رابطه جنسی نشید، بگذارید این حال احساسی عاطفی مسیر رشد خودش رو طی کنه. اما اگر شما من برگشتید گفتید نه من میخوام ازدواج کنم، ولی این بحث و حرف رو قبول ندارم، من اصلا بحث ازدواج و عشق ندارم، من دوست دارم به عنوان زن یا مرد با دیگران رابطه جنسی داشته باشم، من که هیچ وقت اون بحث رو نکردم که داشتن رابطه جنسی خوبه یا بده، چون یه بحث احتمالاً روانی، اجتماعی، شاید اخلاقی و به یک اعتبار اعتقادی و مذهبی، اون یه گفتگوی دیگر، من اون بحث رو نداشتم. معرفم این است که شما روزی که میخواید در مسیر عشق و ازدواج پیش برید صبر کنید، درست مثل که شما میخواید با یکی زندگی کنید صبر کنید عروسی بگیرید فرداش برید، یعنی در حقیقت با عروسیتون آغاز زندگی مشترک شماست، خانواده هستن، این مجموعه هست، یه به هر حال یک زمان مشخص و معینی داره که بعدن سالگردش رو میگیری، به هر حال که امروز میلیون ها نفر آدم هستن که میرن با هم زندگی میکنن، رابطه جنسی هم دارن، حتی عده صاحب بچه هم میشن، خودشون هم ممکنه خانواده بدونن یا ندونن، جامعه ممکنه بدونه یا ندونه، برمیگرده به قوانین و مقررات. یه ده ممکنه اینا گناهکار و زناکار بدونن، یه ده ممکنه فکر کنن اینا ای بسا انتخاب درست خوبی کردن یا هر چیز دیگری. اون یه قصه دیگری است، مسائل نباید با هم مخلوط کرد. و به همجاست که من بحثم اون است.
من برداشتی که از صحبتهای شما کردم اینه که کسی که و خود چیزی که خودم حس میکنم اینه که کسی که قبلا تجربه رابطه جنسی بدون عشق رو داشته نمیتونه به اون عشق ایدئالی که شما میگین برسه.
نه من چی بحثی ندارم، شما با این آدم دوم رابطه نداشته باشی. من همچی حرفی نزدم که اگر شما رابطه جنسی با کسی داشتی بنابراین شما دیگه هیچ وقت رابطه عاشق نمیشی با اون. به همین جلس که حتی تو صحبت الان من بود گفتم شما اصلا ممکنه با 5 نفرم رابطه داشتی، رابطه جنسی کامل هم داشتی، ولی حالا بخواید عاشق یک کسی بشی باید ازدواج کنی. من توصیه‌ام به شما دو نفر اینه که درگیر رابطه جنسی نشید، اونم رابطه جنسی کامل نشید، برای اینکه شما دوتا میخواید یه مسیر رو طی کنید. با اونا که بدون اون مسیر یا با تصور یا توهم اون حرکت کردی. به همین جهت است که بحث من در چارچوب عشق و ازدواجه، نه خارج از عشق و ازدواج. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیزم. شنگان عشمن بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
خوشبختی و موفقیت عنوان کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی است که از روز سه‌شنبه 8 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای هر 8 هفته $100 و محل برگزاری المپیک کالکشن خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
باهره و آوا اردلان، 32 سال تجربه و اعتبار در کلیه امور بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. و اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما، باهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08 و 50-50
ستار بیکری در همسایگی شما هفت روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولانی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-27-025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، مرسی از وقتتون. آقای دکتر، من در مورد پسرم یه سوال میخواستم ازتون بکنم. الان 14 سالشه، کلاس دهمه. من یه مقدار از گذشته میگم، هر جا باید من استاپ کنید خواهش میکنم استاپ کنید. سوال اگر موقعی که کوچیک بود، این حدود مثلا یک سال، دو سال، سه سالش بود، من یه حالت انگزایتی در پسرم میدیدم. مثلا توی کارسیت خیلی کوچیک بود، هر دفعه میشوندمش توی ماشین، اول دوزمش رو بنزین ماشین رو چک میکرد، بعد مثلا میگفت که بنزینمون کمه یا نگران بود بنزین تموم نشه، یا جاهایی که درختای بزرگ و بلند داشت همش نگران این بود که این مثلا الان باد میاد این درخت ممکنه بیفته. یه موقع حالت انگزایتی شبا نایتمر رو اینا زیاد میدید، نصف شب از خواب میپرید. الان ما مسئله که باش دارم، خیلی حالتهای پرفکشنیست تو این بچه میبینم. یه مدت زیادی این موقعی که حدود 8-9 سالش بود، اتاقشو خیلی تمیز و ارگانایز میکرد، همونجور که شما قبلا یکی دو تفره که نباراتون و سیدیاتون من دارم، ما شروع کردیم با این یه مقدار چیز کردن که این اتاق حالا مجبور نیستی که خیلی چیز باشه، لباسا رو میریختیم. ما چیز میگم از اون حالت در اومد، ولی الان توی درس خوندنش شدیدن حالت های پروفکشنیست داره و خیلی طول میده. و مسئله که الان یه مشکل بزرگی برای ما شده اینه که هومورک های مدرسه دیگه های سکول خیلی زیاده و کلاس های ای پی هم دیگه خیلی کامل شده، بچه ها میگیرن. بعد با این حالتی که این داره، مثلا پارسال حدود 2-3 هفته اصلا از بیخوابی زیاد و اینا مریض شد، مدرسه نمیرفت به خاطر نمره هاش. البته همه عالی، تو مسابقه های علمی شرکت میکنه، نفر اول متر مدرسه است، میوزیک و اینا عالی، ولی مثلا برای یک پروژکتی که باید 5 ساعت وقت بذاره، واقعا 3 روز ممکنه 4 روز وقت بذاره اینطوری پروژکت رو انجام بده.
شما میدونید بند آب دادی؟
اوکی.
یعنی میدونید عزیز، به گونه ای که درباره درسش عالی اینا گفتید، یعنی شما کاملا دارید برش دست میزنید. نمیخوام بگم ای بوی رادی داره، ولی این مثل این مونه که یه ماشینی ترمزش بریده، سرعتش هم زیاده، ما تازه بنزیمش تو سرازیری.
آقای دکتر، من امسال اصلا 3 تا کورس ای پی برداشته بود و با خواهش و تمنا اینا 2 تاشو مجبورش کردیم کنسل کنه. یعنی مدرسه که شروع شد گفتیم مثلا یو کنات سروایو.
خب آخه ممکنه عزیز استرابی پیدا کنه که من دانشگاه خوب نمیتونم برم.
بله، وقت اون یه مسئله شده. بعد من یه مقدار در مورد یه خوندم که پرفکشن، البته من با فرید مسیج گذاشتم که سرم رو برم پیش فرید، ولی گفتم قبلا با شما یه صحبتی داشته باشم. یه موقع که من در موردش خوندم، دیدم که باید آدم های پرفکشنیست رو یه اسکجول نوشته بود توی اینترنت که مثلا باید بذارین برای بگین مثلا این اسیو در 2 ساعت من تمام میکنم، این اومده وات که چی باشه. ما هی سعی کردیم میشه کمکش کنیم، ولی اون بدتر باعث یه جور دیگه انگزایتی شد. بعد الان دیگه من اصلا ولش کردم، ولی مثلا یه پروژه 7 کتابو مثلا میگیره میخون، خیلی وقت میذاره. بعد اصلا این بچه، یعنی الان من آقای دوست، من ایران درس خوندم، هومورک اینا خب میگفتیم سیستم ایرانه و من آرز هوپین که اینجا الان میبینم هومورک های اینا واقعا زیاده.
کجا بچه رو فرستاد؟ مدرسه دولتیه؟
بله، مدرسه چارتر اسکول دولتیه، بله، پرایوت هم نیست.
آیا بقیه بچه هم همین اندازه درس میخونن؟
آقای دکتر، این با دوستایی که هست بقیه بچه ها این اندازه نمیخونن به خاطر پروژکت گروهی که دارن. من مثلا یه پروژکت گروهی داشتن هفته پیش، بچه ها آمدن خونه ما جمع شدن که انجام بدن، بعد مثلا یک قسمت رو من یادم انقدر این گفت نه اینو اینطوری خوب نیست بذاری من درست بگه، انقدر حس کرده بود که بقیه هم فراستریتد شده بودن که خیلی طول کشیده تا الان چیز گفت، ولی میگفت نه I just want to make it مثلا better. بعد من به بچه ها گفتم you guys take the lead، برای اینکه تا صبح بعد بشینیم اینجوری شروع کنم تمومش کنم. بچه های دیگه میخونم، این با بچه های خیلی تاپ مدرسه دوسته که همه سه تا AP میگیرن اینا، ولی سه تا AP رو مثل یه AP برای اینه، یعنی اونقدر وقت نمیذارن که
حالا نه صبر کنید. اولا من میگه شما چند فرزند دارید؟
من دو تا فرزند دارم.
اون یکی چند سالش؟
اون یکی دو سال از این بزرگتره و کلاس دوازده.
پسر یا دختره؟
دختره.
به من بفرمایید که ماجرای استراب و وسواس و اینا در خانواده پدری و مادری پسرتون کجا هست؟
آقای دکتر، من خودم که یه مقدار مطمئنم انگزایتی و اینا دارم، ولی این حالتهای پرفکشنیست اینجوری ندارم. شوهرم هم اون به نوع کارش یه مقدار حالت وسواس داره، اون مثلا یه حالتهای ریسرچ و پروگرامینگ و اینا میکنه، اون تو کارش
نه چون به خاطر اینکه وسواسی بودن رفتن تو اون رشته، نه اینکه اون رشتهایشون رو وسواسی کرده.
بله درست
میفهمید. وقت بعد حالا تو خانواده غیر از شما خاله ای عمه ای دختر دایی و خانواده همسرتون چی عزیز؟
که مثلا حالتای
پرفکشنیزم استراب و وسواس. پرفکشنیزم نه چه استرابه، یعنی
بله.
من یعنی ببینید پرفکشنیزم یعنی fear of criticism، ترس از ترس از در حقیقت اعتراض و انتقاد. چون شما گفتم بند آب دارید اونجا فهمیدم.
بله.
شما با وجودی که میخواید بگید خیلی مهم نیست عزیزم، ولی معناش اینه که خیلی خیلی مهمه عزیزم. من گفتم خیلی مهم نیست، ولی قصدم این نبود که مهم نیست، قصدم اینه که خیلی 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 مهم. آخه من تو اونجا گفتم بند آب دهی.
بله.
چون ببینید من مثلا میگم که مهم نیست، شما میگید مهم نیست، میگم نه خیلی 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 مهم نیست، یعنی همچنان خیلی مهم. حالا به من بگید تو خانواده، چون من خوبیدم زمینه ارسیش چقدر؟
زمینه احسی آقای دکتر، ما استراب و اینا که قربونشان، ما ایرانی همه مثلا مامانم هم استراب انگزایتی داره، پدرم هم داره اینا، پدر از طرف شوهرم هم نگاه میکنم مادرش و اینا دارن. ولی
بنابراین به نظر من عزیز، اولا شما یه مالا میخواید فرید رو ببینید، ببینید به نظر من شما یه تست تووا بدید.
بله.
برای که ببینیم اونجا استراب و اینا رو بیشتر نشون میده، استراب و وسواس.
بله.
استراب و وسواسش هم تو این سن و سال با توجه به آنچه که در شما دیدم و ایشون، دلم نمیخواد دارو بخوره، ولی
بله.
چون شدیده با بحث و گفتگو کم میشه، از طریق یه مقداری نورو فیدبک میشه کمک، یعنی اون بیشتر میشه. چون آنچه که شما دارید به من میفرمایید، امواج مغزی فرزند شما در اون منطقه ای که موضوع اصلی استرابه، به جایی که 22 سیکل در ثانیه باشه 24 اونجا مشکل ماست، و تا زمانی که اون امواج مغزی رو پایین نکشیم ما گرفتیم. امواج مغزی رو هم دو جور میشه پایین کشید، یکی بیوشیمی مغز رو عوض کنی که بعدن امواجی که نشانه اون تغییر بیوشیمی رو نشون بده، اون دارو درمانی روان درمانی ممکنه کار بکنه ممکنه، یکی نورو فیدبک که تأثیرات جنبی و جانبی بد و منفی دارو رو نداره. البته خوشبختانه برای استراب اونقدر داروها نگاتیو ساید افکت ندارن، ولی به همون اندازه، و ضمناً هم سیستم رو برای همیشه درست می‌کنه. به نظر من شما با یه تست تووا اولا تکلیف رو مشخص کنید که تا چه حد این مسئله هست، دوم این که یه مقداری تو این زمینه به حال خودش راهاش کنید. میتونید ظرف 6 ماه و با اگر لازم بود که به نظر من هست، از طریق نورو فیدبک اون رو پایین بیارید. میتونید با آقای محمدی هم یه تماسی بگیرید.
بله.
شماره تلفن ایشون 818 451 66 66، خیلی سرراسته، 818 یا کل 451 66 66. ایشون در ایران سایکیاتریست بودن، روانپزشک بودن، 20 چند سال اونجا کار کردن، الان اینجا تشریف دارن، اینجا با دفتر همکاری میکنن و بنابراین بهترین کسی هستن که به عنوان کسی که درگیر کار نورو فیدبک، نه پزشکی نه روانپزشکی نه روانشناسی، فقط تو اون چارچوب میتونن همکاری کنن، گزارش و مطالبش هم به خودتون میدن. اگر ایشون در اونجا استراب رو و وسواس رو هم دیدن و پیشنهاد نورو فیدبک کردن، اون ساده ترینه، برای که مایه شما عزیز مایه ارثی و کودکیه. یعنی اشکال کار در این نیست که فرزند شما با شوار بسیار شرایطی روبرو شده، بچهای درس خون دور برش بودن یا چیزایی از این قبیل. نه، موضوع این نیست. موضوع ماجرای زمینه ارثی است که از فامیل محترم شما را همسر کلام نمیدونم به بچه منتقل شده و بعدم بچه دوم دختر بالا سرش و بعدم اون مادریش یه مقدار کار دست بیشتر این بچه داد و یه کوششی برای اینکه این ثابت کنه من مردم مسئولم جلوترم انجام داده، ولی چون پسره هر کاری هم کرده از دخترتون عقبتر بوده، نتیجتا آمده گفته من به گونه‌ای خودم رو، ابتدا همه ناآگاهه، خودم رو ارائه میدم و پرفکشنیست و کمال پرست میشم که هیچ کس نتونه تو کار من هیچ وقت هیچ ایرادی بگیره. حالا اگر کمکش کنید که این کارو بکنه، یه جور گرفتار میشه، بهش بگید مهم نیست، یه جور دیگه گرفتار میشه. اینه که به نظر من مغز رو باید آروم کرد. شما اگر مغز رو از طریق نوروفیدبک یا دارو آروم کنید که حتما میشه این کارو کرد، بیش از 70-80-90% مشکل حل کردید. بعد کار روان درمانی رو احتیاج داره که نگذاره دوباره اوضاع برگرده به سابق. حالا اگر ازتون بپرسم پسرتون چی میخواد بخونه، چه رشته تحصیلی، چی کاره میخواد بشه، جواب شما چیه؟ من
والا خودش میگه که من بیشتر توی انجینیرینگ و این چیزا مثلا که راغب هست.
اوکی، این اگر باشه خوبه، چون ببینید انجینیرینگ در حالی که یه رشته بسیار مهم و با ارزشیه، اونقدر قهرمان و نمیدونم عرض کنم هیرو نداره. میدونید شما وقتی میدید تو پزشکی رفته میخواد بشه جراح مغز، چون این برخوشی جایی داره، یا توی هنرپیشگی یا توی نوازندگی میخوام بشم بتوون. خوشبختانه انجینیرینگ آدم ها رو خیلی به صورتی که بخواد نفر اول باشه در نمیاره و این خودش یه حسنیه. به این دلیل پرسیدم، اینه که اونم کمک میکنه اگر تو این مسیر بره. ولی شما عزیز، در حالی که کار و کوشش شما البته با توصیه یه فردی کمک میکنه، ولی این تأثیر در حد 10-15%. شما احتیاج به روان درمانی، کمی دارو درمانی و از طریق نوروفیدبک به نوعی که شما میگید فرزندتون بیشتر داره تا چیز دیگه، و ظرف 6 ماه هم میتونه خیلی خیلی کاهش کنه و کاهش پیدا کنه. بعد از یک سال هم تقریبا به عنوان موضوع و مسئله از صحنه میره.
من آقای دکتر یه سوال دیگه، من به خودشم به هی میگم که تو در مورد این مسئله که داری بخون، میتونی خودت کمک کنی.
نه فایده نداره،
اصلا بیلیف نداره. میگه من فقط اسلو هم، میگه من برام خیلی تونی، من فقط اسلو هم، من اصلا پرفکشنیست نیستم، اصلا بیلیف نداره که
نه مهم نیست. ببینید عزیز، اون دانسته ها بهش کمک نمی کنه. اولا به دلیل این استرابشه که زر اسلو هست. اونجاست که شما بهش میگی تو پسر باهوش هستی، میگه شاید. بهش میگی تو زودترم میتونی کارتو تموم کنی، میگه نه. فکر میکنه ظرفیت نداره، خبر نداره که نه، من برای رفتن از اینجا به خونه دوستم که 2 مایله، متاسفانه 4 مایلم اضافه این ور اونور میچرخم بعد میرم. اینه که میبینه من 6 مایل میرم و دیرم میرم. این که به من میگن تو خوبی، حرف بی خوده، باور نداره عزیز. تازه بیشتر نگران میشه. تازه یه چیز دیگه به این نتیجه میرسه که اونا با نتیجه که مسئله ندارن، میگن تو میتونی و باهوشی. خب منم که میدونم نمیتونم، پس باید 2 برابر کار بکنم تا خواسته اونا برسم. در حقیقت پرفکشنیسم همینجاست، ترس از کریتیسیزم. یعنی میخوام به شما یه چیزی بگم، گفتگوهای شما در حالی که وقتی درسته و تو مفید نیست.
بله.
میدونی مثل این مونه که مثلا من یه عیبی دارم، شما میگید اصلا این عیبت مهم نیست. مثل طرفی بود قده داشت، بهش میگفتم مثلا حسن قده ای، بالاخره رفت قده شو عمل کرد، بعد بهش باز گفتن حسن قده ای، همه رو دعوت کرد، گفت بابا جان من قده ام اول کردم، چه میگی حسن، از فردا سرشن حسن بی قده. یعنی باز اوضاع بدتر شد. اینه که شما فکر نکنید با این سخنرانی ها کار میکنه، چون من 10 بار شاید بیشتر با جوانای روبرو شدم که حالت فرزند شما رو داشتن، هرچی پدر و مادر بیشتر اصرار کردن که اینا مهم نیست، اونا بیشتر مطمئن شدن که مهمه.
بله آقای دکتر، همینطور که فهمیدین من اینو به این نتیجه رسیدم که هیچ حرف زدن هیچ فایده ای نداره، اصلا دیگه من کاملا گذاشتم، یعنی نه باش در مورد این حرف زدن، نه در مورد اسکیجول،
هیچی.
فقط این تست توبا رو آقای دکتر محمدی انجام میدن یا جاد سنتر دیگه؟
نه آقای محمدی انجام میدم. بنابراین اگه قراری بذارید، مثلا اگر چهارشنبه باشه، من معتقدم اول شما تست رو بدید، جواب اون تست خیلی کمک میکنه که بتونیم صحبت بکنیم. با شما تلفن 818-451-6666 آقای محمدی کاملا میتونن این کار رو انجام بدن و چون اون آگاهی رو دارن میتونن توصیه لازم بکنن. و به نظر من با توجه به آنچه که میفرمایید اصلا تردید نیست استراب و استرس، اگرم کمی ADD میزنه بیرون به خاطر استراب و استرسه، نه به خاطر ADD به عنوان مسئله کمبود توجه و تمرکز.
بله. آقای دکتر، حالا که من این فرصت پیش اومد یه تشکرم میخواستم ازتون بکنم. من اگهتون باشه برادرم رو آوردم مطار بولی ازتون چند سال پیش برای مشاوره ازدواج و انقدر این مفید بود که الان که سالها میگذره و من مسائلی که پیش اومده میبینم واقعا نجات دادین زندگی برادر منو و میخواستم ازتون اینجا تشکر
من
بکنم.
مطمئنم اولا چیزی یادم نمیاد، دوم محبت شما، سوم من به هر حال معمولا از این کارهای چخ نکردم و نمی کنم، اگر یه موردی هم پیدا شده چون اون رو به تصادف بگیری تو. ولی سپاسگزارم از محبت کردم، خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی عزیز، ممنونتون.
خدا
نگه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شبروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
سیروس تراول به اطلاع می‌رساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس تراول است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم همین دوشنبه ساعت 10:40 صبح به مصاحبه آقای کامران فرهومند، مؤسس و مدیر آرمان لیدرشپ آکادمی توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو، سلام دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایی.
دکتر 39 سالمه و حالا یه مشورتی قبلا با هم داشتیم که حالا اگر شما ضرورتی میدونید مجدد.
نه لطفا خلاصه مطالب با همیشه بفرمایید، چون شنوندگان بله. بسیاری نیستن. بله. جان،
بنا به مشورتی که با شما داشتم متوجه شدم که خب خیلی سفید و سیاه فکر میکنم و توصیه‌ای که شما به من داشتید این بود که یکم انعطاف‌پذیرتر باشم، ولی از اون روز من دارم فکر میکنم به این قضیه که خب من اگر بخوام انعطاف‌پذیرتر باشم راجع به این مسائل، خیلی از توصیه‌های شمایی که از تا الان از شما یاد گرفتم باید بذارم زیر پا و یه پکیجی که خودم طبق اون چیزایی که مد نظرم رو در نظر بگیرم که این برامی حالت تناقض ایجاد کرده. یک این به این دلیل که من از ایران تماس میگه مجدد امکان داره تلفنم قطع بشه، سال بعدی من میپرسم بعد سکوت میکنم که شما لطفاً جواب بدید. بعد سال بعدی من اینه که من قصد مهاجرت دارم، بنابرای این که خب حالا سنم هم سنیه که دلم نمیخواد خیلی دیرتر از این تایم باشه که من برم، و به خاطر پسرم که 16 سالشه و دو سال دیگه قرار دیپلم بگیره مرددم که چی کار کنم. پسرم آخر روز در هفته پیش منه و یه مقداری هم احساس میکنم بیشتر دوست داره سمت من باشه تا سمت پدرشون. پدرش ازدواج کرده، دو تا فرزنده، یه فرزندشون مشکل جسمی داره و اینکه خانواده مذهبی هستن و سمت من که میاد یه مقدار رهاتر، آزادتر، چه برای لباس پوشیدن چه برای کلن روزمرگیش خیلی بهتره سمت من، احساس شادتره پیش من، با اینکه اونا هم خیلی دوست داره، اونا هم یه خانواده خوبی هستن. یعنی کلن من خیلی خوشحالم که این خانواده رو، حالا پدرش ازدواج کرده و این خانواده رو داره از اون سمت. ولی خودم الان مشکل دارم که اگر مهاجرت کنم پسرم آسیب نبینه و مشکلی براش پیش نیاد. با خودشم که صحبت میکنم میگه که نه، ایران خوبه، ایران دوست دارم تحصیل کنم، دوست دارم درس بخونم، شما هم نرو، بمون اینجا. و بعضی وقت که از امکانات مزیت اون طرف براش میگم میگه من نمیدونم، در نهایت خودتون میدونین، ولی من دوست ندارم شما برید. همین. و این قضیه من مقدار مردد میکنه و اصلا هم دوست ندارم ایران بمونم و گفتم حتما روی این قضیه هم باشه مطبعه.
به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید؟ اول
من که کامپیوتر خوندم، ولی خب به صورت حرفه‌ای طراحی جواهر لباس میکنم.
به من بفرمایید که درآمدی که دارید حدودا در چند اندازه است در ایران؟
نوسان داره، ولی میانگینشو بخوام در نظر بگیرم حدود 7 یا 8 میلیون تومان در ماه.
اوکی. به من بفرمایید که تنها زندگی میکنید یا با کسی؟
نه، من تنها زندگی میکنم.
به من بفرمایید چه مدتی است از همسرتون جدا شد؟
7 ساله.
علت اصلی و دلیل مهم مهاجرتتون چیه؟
هدفم از مهاجرت یک مسئله فرهنگیه و دو تکنولوژی.
یعنی چه فرقی میکنه تو زندگی شمایی که در حقیقت کارتون یه مقدار جنبه طراحی و هنری داره، تکنولوژی اینجا با شما چی کار داره؟
طراحی لباس اینجا ممیزه خاص خودشو داره و من نمیتونم اونطوری که میخوام کارم رو ارائه بدم، ولی خب برای طراحی جواهر مشکل ندارم، ولی طراحی لباس اینجا نمیتونم اون کاری که میخوام ارائه بدم.
اگر به شما بگم از این 7-8 میلیونی که در میارید چقدرش مال طراحی لباس همکنون، پاسختون به من چیه؟
تقریبا 1/3.
اوکی. پس هنوز یه مقداری هست. دوم این که شما کجا میخواید مهاجرت کنید؟
من امریکا، فقط امریکا.
حالا از چه طریقی میخواید خودتون رو به امریکا برسونید؟
هم میتونم از طریق سرمایه گذاری بیام، هم همون که حالا شرایطی که خودم خیلی دوست ندارم به صورت پناهندگی بیام، ولی خب اونم میتونم.
شما مشکلی برای دادن یه چیزی نزدیک 500 هزار دلار سرمایه گذاری مشکلی ندارید برای این کار؟
نه مشکلی ندارم.
اوکی، چند تا خواهر و برادر دارید؟ چون اشاره هم به اون کردی.
بله.
بقیه اونا کجا هستن؟
اونا ایرانن. اونا اصلا توی مادرها نه فکرشو میکنن نه دوست دارن نه اینکه، چون کلا خانواده من من وابستن، من فقط اینطوری نیستم. از حد من از 18 سالگی به این صورت بود که اصلا، یعنی از زمانی که جدا شدم از خانوادم اصلا 17 سالم بود ازدواج کردم، ولی خب کلن اصلا اصلا فکری فرق میکنه با برادرم. من تک دخترم، بچه اولم و ما بقی پسرم، دو قلوها که یه سال سه ماه از من کوچیکترن، اون یکی پسر یک کدوم 7 و یک کدوم 17 سال از من.
خب اون وقت شما در امریکا خویشاوندی یا دوست آشنایی دارید که اونجا برید یا پهلوی اونا برید؟
اصلا دوست ندارم که نه کسی رو در جریان این امور بذارم که دارم میرم. مامانم چرا مشکل ندارم با خانوادم، ولی دوست ندارم دوستانم بدونن. آره هستن دوستانم، ولی هیچ کمکی رو اونا
نه میدونم. کمک نیست آخه، ورود به اینجا وقتی حتی یه دونه آشنا باشه 90% مسائلی که غالبا پیدا میشه از یافتن جا گرفته تا چیزای دیگر کمک میکنه. کدام ایالت مورد نظر شماست در امریکا اگر بخواید برید؟
من کالیفرنیا رو ترجیح میدم به این دلیل که خب حالا ایرانی هم بیشتر اونجا زندگی میکنن.
اوکی، به من بفرمایید که غیر از ماجرای فرزندتون دو تا دلیل منفی برای مهاجرتتون چیه؟
یک این که واقعا اون خواسته رو که میخوام از آدم ها که حضور دارن پیرامونم نمیتونم برآورده کنم، یعنی از نظر فرهنگی قبولشون ندارم، دوست ندارم با اینا در ارتباط باشم. فکر میکنم آدم هایی رو که بیشتر خوشایندم باشه بیرون از این کشور میتونم داشته باشم.
اوکی. نه البته من سوال به گونه مطرح کردم که برای شما این برداشت رو بوجب شد. قصدم این است که مهاجرت دوتا عیب مهاجرت چی؟ یعنی شما وقتی بکنید بیاد امریکا غیر از ماجرای این که از فرزندتون فعلا دور میشید چه چیز دیگری بار منفی مهاجرت برای شما؟
دلتنگ شدن، یکیش دلتنگ شدنه برای خانوادم و اون یکی فکر میکنم حالا شرط مالی هم پیش بیاد یه مقدار، چون نمیدونم دقیقا، یه سری اطلاعات دارم ولی خب نمیدونم شرط مالی قرار اونجا به چه شکل باشه، شرط شغلی به چه شکل باشه. همون یکی دو سال اول.
اوکی، به من بگید شما هیچ وقت سفر خارج بودی؟
بله، من از همون یک سال بعد از ازدواجم به خاطر شغل همسرم تقریبا در سال 9 ماهش رو خارج از ایران بودیم. البته بیشتر حوزه خلیج فارس و کلن تو آسیا، ولی کلن سفر هم زیاد بوده، خیلی زیاد بوده.
شما اونقدر ماجرای سفر و محیط غریب و آزارتون نمیده، اذیتتون نمی کنه؟
نه، من چون شرایطی بوده که حالت توریستی رفتم همیشه اونقدر تقابل فرهنگی و نمیدن دیدن آدم های جدید و محیط های جدید من سرگرم می کردی که به حال نمی افتادم که بخوام حالا هومسیک بشم یا مسائل دیگه برام پیش بیاد.
اوکی، به من بفرمایید که همسرتون با اینکه فرزندتون رو حالا یا یه وقت دیگه اگر او خواست موافقت کنه که پلو خودتون بیارید چقدر قویست یا فکر کنید چگونه
خواهد؟ بله، من باشون صحبت کردم راجع به این قضیه. ایشون خودشون مطلع هستن که پسرم بفرستن استرالیا برای ادامه تحصیل و این که من بهشون گفتم خب منم قصد مهاجرت دارم، حتی پاسش هم داده دست من که تو آزادی که هر کاری که خودت صلاح میدونی انجام بدیم.
شما فکر میکنید علت این که پسرتون نمیخواد از ایران بیاد بیرون چیه؟
من فکر میکنم همین وابستگی به خانواده پدرش و اینکه دوستانش و حالا شرطی فنیش هم ایجاب میکنه که خب فعلا این شرایط رو استیبل تر برای خودش میدونه، همینقدر افکار با بزرگتری تو ذهنش نیست که بخواد به چیز بزرگتر فکر کنه.
فکر میکنی نگه
اگر... فرزندم هست با دوستانش خیلی ارتباط
نه متوجه هستم
ارتباط کم به کم
نه متوجه. فرض کنین اگر 10 تا دوست نزدیک یا دور داره و فعلا اونا یا نمیخوان یا نمیتونن بیان، ولی اگر یکی دو سال بگذره با توجه به شناختی که شما از محیط اطرافش دارید و جبی که در ایران حاکمه، فکر نمی‌کنید یه درصدشون ای بهشون بگن انتخاب کنید بین ایران و مثلا امریکا بیشترشون امریکا رو انتخاب میکنن؟
چرا؟ چون من صحبت کردم با دوستش که همین هفته پیش هم من صحبت کردم دعوتشون کرده بودن، اونا از 4 نفر 3 نفر میگفتن که خب ما حتما چون میان کالجای تابستونی برمیدارن اسپانیا یا جای دیگه، بعد میگفتن که نه ما حتما برای ادامه تحصیل میگیم از ایران.
خب اون وقت اگر پسر شما اینا رو بشنوه بعد باز همچنان میگه من میخوام کنار پدرم و فامیل پدری باشم، چون آخه همسر ایشون و بچه‌ها که اونقدر ارتباط سنگینی نمیشه که به خاطر اونا بخوان بمونن.
نه به خاطر همسر ایشون، البته ایشون رو خیلی دوست داره، همسر ایشون رو خیلی دوست داره، خیلی هم احترام میذاره به ایشون، ولی کلا به من میگه که شما مانده چی از این که میخوای بری، خب همون شهر قراره اینجا هم باشه، شما که خیلی هم ارتباط با بیرون نداری، خیلی هم که اهل معاشرت نیستی، خب داستانه چه وقتی برش توضیح میدم تا یه لبخند میزنه میگه من نمیدونم شما حالا اینطوری فکر میکنی، ولی من دوست ندارم بیام.
اوکی حالا شما اگر
خب حالا پدرت میخواد بفرستد استرالیا میری، اونم میگه که نه نه حالا بگه بابا بگه، ولی من
نه متوجه شد. حالا حرف من این است که اگر شما آمدی و دیدید یه مقدار مشکله برای زندگیتون، یه کسی هستید که به هر حال یه مقدار تحمل و صبر و شکیبایی داشته باشید برای روزهای بهتر و این امید که فرزندتون هم یه روزی بیاد از این بابت اون نگرانی دیگرتون هم از بین بره، یا این که از اون کسانی هستید که با اولین تیر از میدان جنگ در میاد.
قبلا چرا خیلی جسورتر بودم و خیلی سختی ها برام تحملش راحت تر بود، ولی الان احساس میکنم که اون جسارت رو ندارم و یه مقدار تنبلم شدم، حالا شرایطی که پیش اومده نمیدونم چی بوده مسببش، ولی خب همین مقدار تنبل شدم، هم جسارتم رو کمتر میدونم که دارم، و اینکه چون میدونی چرا امریکا رو انتخاب کردم، به همین دلیل، یک به این دلیل که خب احساس میکنم اگه قرار من مهاجرت کنم خب امریکا از همه جا بهتره تا اروپا، دو اینی که دیگه نتونم برگردم، یه دلیلش هم همینه که اگر مشکلی داشتم که مطمئنم دارم میخوام طوری باشه که نتونم برگردم.
حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه اولده
اوه که مگو تو هنزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه
بسای کاش من صندوقه نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله حاتم جون حمید کیتلینگ میکنه
دیگه خالی نبند دیگه
خالی نمیبندن که اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
زنگ گفتی؟
949-768-0122
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24 شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله، وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
به رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در خدمتتونم. ایدو
خواهش میکنم. ببینید عزیز، من فکر میکنم با توجه به آنچه که میگید، چون موضوع مسافرت شما یه موضوعیست که به راحتی میتونه تمام بشه و برگشت داده بشه، فقط اگر از طریق سرمایه گذاری بیاید، اون قواعد و قوانینشو دقیق نمیدونم، یه مقدار موانع و محدودیتهایی به وجود میاره در جهت برگردوندن سرمایه، ولی اگر نقشی تو زندگیتون نداره تازه اونم میتونید به نوع اینجا بگذارید. موضوع پناهندگی هم به هر حال اگر مطرح بشه اونقدر مسئله مهمی نیست، یعنی یه چیزی نیست که بوی خاص ضد ایرانی داشته باشه، بیشتر برمیگرده به شرایط نامناسبی که فرد حالا واقعی یا ظاهری حس میکنه در ایران داره. ضمناً شما به دلیل اینکه فرزند 16 ساله داری، به دلیل اینکه شاید بتونی کاغذها یا اون بستاب اسناد و مدارک رو جوری تنظیم کنید، شاید به شما یه ویزای معمولاً هم 3 ماهه 6 ماهه ورود به امریکا بدن. من ترجیح همین است که شما بیاید یه سفر خودتون از نزدیک اوضاع رو ببینید و برگردید بعد تصمیم بگیرید که چیکار کنید یا بعدم بمونید، تا اینکه با یکی از این دوتا راه که سخته بیایید. چون گفتم معمولاً کسانی که بتونن نشون بدن یه نوع بستگی و برحال دلبستگی و وابستگی به جامعه ایران دارن بهشون ویزا رو میدن و شما به خاطر فرزندتون که اونجاست خب میتونن نوع دیگری بهش نگاه کنن. به نظر من عیبی نداره و مشورتی اگر در این باره بکنید و اگر به شما گفتن که احتمال گرفتن ویزا رو دارید یا شرایطی میتونن براتون فراهم، چرا نیاید خودتون از نزدیک چند ماه اینجا بمونید ببینید اوضاع چگونه است و بعد تصمیم قطعی و نهایی رو بگید؟
بله این امکانم دارم آقای دکتر. اتفاقا به این قضیه هم فکر کردم و دوستانم هم این راه به من پیشنهاد دادن، ولی میدونید شرط سنی من که الان دیگه من دی ماه امسال 38 سالم تمام میشه، میدم توی 39 سال دلم نمیخواد دیگه بالای 40 سال، احساس میکنم بالای 40 سال دیگه واقعا پیر شدم، همین الان هم احساس پیری میکنم، شرط روانیم به این شکله. بس فکر میکنم که باید یه طوری همه چی میکنم، وقت کم دارم، باید زودتر خودم برسونم، باید کارامو انجام بدم، یه ذره شرط رو هموار کنم برای آوردن پسرم به اونجا.
حرفاتون هیچ معنایی نه، چون اگر الان بهتون مأمور ثبت اسناد بگه اشتباه شد چون 45 یا 35 هم فرق نمیکنه. نه ببینید عزیز، شما نمیتونید خط بکشید بعد بگید بر اساس خطی که کشیدم حالا دیگه یک واقعیتی در جهان و یه خطری یا ضرری جدی اونجا مطرحه. این که میخواید زودتر این کار رو بکنید یا ترجیحتون اینه یا حتی فکر میکنید دیر شده یا چه بهتر که زودتر بشه رو میتونم بپذیرم، اما ماجرای سنتون رو وقتی به صحنه میارید هیچ معنایی نداره. یعنی این سن تقویمی شما، مگر اینکه گفتم مثل فرزندتون که مسئله سن از نظر اداره مهاجرت و ورود و خروجش مسئله هست، قانون آمده این کار کرده برای که باید خط رو بکشه، ولی شما که نمیتونید مثل قانون عمل کنید که خط رو بکشید، چون قانون همیشه ضروری نامطلوبه، تازه اونی که وضع میشه، یعنی هیچ دلیلی غالبا براش نیست و آدم بتونه قانون نداشته باشه بهتر است. به همینجاست که شما برای خودتون اونو چیز نکنید که میخواید اون رو یه نوعی به 40 نرسیده وارد بشید، مگر اینکه بعدن بخواید در سخنرانی ها به این نکته تکیه کنید که وقتی برای یه آدمی مثل من بگید فرقی نمیکنه که شما 38 اومدید یا 42 اومدید.
اونو نه، یه سری قانون اونجا هست، مثلا روی سن یه سری شغلا رو اونجا در نظر میگیرن، یه سری چیزا رو اینجوری شنیدم. بعد یه مسئله دیگه،
نه نه سب کنید ببینید، نه این که یکی از اون قبلیش هم بدتر بود، باز دومی که هیچ وقت به شما نمیگم به خاطر 6 ماه و 1 سال سر مسئله استخدام و اینا فرق چندان. آره. دنبال یک کسی دیگر پیدا کنید دو تایی با هم گولش بزنید. حالا برید سراغ حرف سوم.
بله. این که من اگر بخوام بیام، حالا اومدیم و من اونجا اومدم و حالا شرطی پیش اومد که خوشایند دیدم و بمونم، باید اینجا یه سری تعهدات مالی در نظر بگیرم، چون اینا رو پدر مادرم به عهده نمیگیرن. باید یه سری کارا رو انجام بدم، خودم شخصا باید انجام بدم، چون چیزی همین که
خب،
هم
میفهمم
بدون انجام بدم.
نه ببینید عزیز، ببینید شما اگر از این راه بیاد که مطمئن تره، شما روزی که به صورت توریستی بیاید و بعدن به موقع قبل از اینکه ویزاتون انقضا پیدا کنه و منقضی بشه برگردید، اتفاقا یه زمینه در حقیقت رفتار درستی نشون میدید که بقیه کاراتون هم درش تسهیل میشه، چون اینا به این سابقه در این زمینه اهمیت میدن. پس بنابراین ما میگن یه کسی آمد اینجا اوضاع رو ارزیابی کرد، فکر کرد که چه خوبه که بیاد، حتی خوشحالترن از اینکه حساب شده است، و دوم این که شما یه دفعه قانون رو حداقل با وجودی که میتونستید بیاد اینجا و برنگردید و بمونید اینجا نشکستید، برگشتید، از راه درستش آمدید. ولی فقط حسنش اینه که عزیز ببینید، چون شما یه مقدار حرفای ذهنی میزنید و نمیخوام بگم رویایی، نه خیالی. من نگرانیم اینه که اینجا این حباب بترکه، احتمالش ممکنه 20% باشه، ولی احتمال زیادی عزیز، و من نمیخوام، چون شما در گذشته هم یه مقدار دست گلای اینجا اونجا آب دادی، من نمیخوام یه دست گل تازه هم آب بدید باز شهر رو به هم بریزی. ترجیح من اونه، ولی اگر شما میخواید خودتون رو به نوعی مجبور کنید به آمدن و ماندن، خب اون قصه کاملا دیگری است، چون تو حرفاتون اونو میشه حس کرد. نتیجتا من با توجه به اینکه فرزندتون 16 سالشه، با توجه به اینکه هفته یه دفعه میبینیدش، با توجه به اینکه معمولا بچه ها در این زمینه نظرشون عوض میشه، با توجه به اینکه شما برای این مسیر و پروسه‌ای که باید پشت سر بگذارید یک کمی وقت میخواید، همچنین چون همسر سابقتون با این کار مخالفتی نداره، همه اینا در یه مسیری حرکت میکنه که جنگی برای آنچه که ترجیح میدید و دوست دارید و درست میدونید اتفاق نمیفته. پس بنابراین بگذارید کار درست رو مادام که دوست دارید انجام بشه و اون فقط احتیاط بیشتریست. ولی از اونجایی که کمی حالت بیقراری دارید و میخواید تصمیم بگیرید و خودتون رو خلاص کنید که میفهممتون، اون رو هم میتونید به هر حال به حساب بیارید، ولی ترجیح من چون شاید اون کار با سرعت بتونید بکنید و ضمناً با به هر حال اطمینان بیشتری هر تصمیم بگیرید که باش روبرو میشید، خیلی بعداً اون کمک میکنه. حتی شما ممکنه بیاد یه ما دو ما بمونید تو برگردید. در جهت خوش آمدن یا بد آمدن برخی از اوقات یکی دو ماه هم میتونه کاملا کفایت کنه، نه برای کسی که میخواد اوضاع رو در مسیر یک کار پیچیده ای ارزیابی کنه، ولی برای کسی که بخواد ببینه اصلا جو و محیطی که در اینجا حاکمه چه هست. خیلی ها ممکنه خیلی زود به این نتیجه برسن که میخوان بمونن یا میخوان اصلا اینجا نمونن.
آخه آقای دکتر، اون یکی دو ماه یعنی دیگه میشه اوج این که بخوای نباشی، این کسی که حالا همون 20% رو بخواید در نظر بگیرید براش، دقیقا اوج اون تایمیه که میگه خب دیگه حالا از روی منطق یا غیر منطقی اون موقع تصمیم میگیره خب من نمیخوام باشم، یا اونجوری نیست که حتی مطمئنم 90% آدم ها دوست ندارم شرطی که مثل من دارن و میان اونجا دیگه. تو اون دوما میگن خب دیگه حالا همه جا رو دیدیم و آدم ها هم دیدیم و شرط هم اینه، خب همینه، خیلی تفاوت نداره با خونه خودم توی ایران، خب برگردم. یعنی اونجا خیلی منطقی نمیشه تصمیم گرفت، باید اون مرحله رو طی کرد.
اصلا حرفاتون باز مثل قبل بی‌معنی شد. یعنی چی عزیز؟ آدم با آگاهی تصمیم درست نمیتونه آدم با آگاهی تصمیم درست نمیتونه بگیره، با کمدانی تصمیم درست میگیره.
نه نه، با آگاهی چرا، اتفاقا این آگاهیه که بیای اونجا ببینی آگاه باشی. ولی خب کسی که شرایط منو داشته باشه، تنها باشه، خانواده‌اش اونجا نباشن، خب اوج دلتنگیش تو همون دو ماه اتفاق میفته.
ابدا. اگر شما اینقدر حالتون بده که اینجا که بیای این همه شرایط و محیط تازه شما رو میبره سراغ دلتنگی، یعنی حواس مثلا فرض کنید نون سنگک میکنید که البته اینجا داریم، خب آخه خیلی دیگه بده.
آخه ببینید دوستایی که من اینا رو حساب تجربه‌ای که دارم دارن میگم، دوستایی که من دارم که الان اینجا هستن، بعد از 3 ماه دیدم اول که عکسای خوب خوشگل خندان، بعد از 3 ماه گریه ناراحتی، دوباره اون تایمو که رد کردن 6 ماه 7 ماه که گذشت گفتن نه دیگه حالا دیگه یه حالت استیبلی پیدا کردیم و اوکی. یعنی اوج ناراحتیشون تو همون
تئوری نساز، نظرتون میتونه درست باشه برخی از اوقات برای بعضی که به من بگید که دو ماه، یه ماه اول مردم همه خوشحالن، بین یک تا سه ماهی همه ناراحتن، از 6 ماه به اونن بعدن راضی میشن، ولی خیلی اینقدر حکم صادر نه. نه شما الان دلتون میخواد، ببین عزیز من که دو سه دفعه تکرار کردم ولی متاسفانه شما یه ذهنیت خاص، و من گفتم توصیه من به شما اینه، دوست ندارید درست نمیدونید نکنید، ولی استدلال نکنید، بگید من اینجوری راحت ترم، چون من همونطور گفتم در شما بیشتر بیقراری میبینم و اینکه میخواد یه مقدار تصمیم رو به خودتون تحمیل کنید. این دوتا از موضوع من که خطر پشیمانی یا اشتباه درش خیلی بیشتر میشه. شما میگید اینو ترجیح میدم به اینکه بیام و بعدم بهانه دارید برای اینکه اونجا نمیتونم تصمیم بگیرم یا تصمیمای من موج میزنه، به بیان دیگه با اومدنم فرقی نمیکنه، باز همچنان در اینکه کجا هستم، یه ماه اومدم یا 3 ماه اومدم یا 9 ماه اومدم فرق میکنه که درست نیست. خب باشه، ولی انتخاب شماست، ولی بدونید چی کار دارید میکنید. ولی اگر شما با این همه اصرار، آخه ببینید عزیز، پرسش شما اگر در جهت آمدن و نیامدنی که با توجه به حرفاتون معلومه شما میخواید بیاد، برای چی پرسش مطرح میکنید؟ میدونی چی؟
نه من حرف شما رو کاملا تایید میکنم، من دارم میگم که اونجا بر اثر یه احساس غیر منطقی تصمیم نگیرن که بگن که خب دیگه پس برم ایران و دیگه
برم. حالا ببینید نه ببینید این دیگه یه چی، حالا تازه راجب دیگری آدم میتونه بگه، شما میتونید بگید پسرم یه تصمیم غیر منطقی نگیره الان بره زن بگیره، ولی شما میتونید بگید یه تصمیم غیر منطقی نگیرم مبادا شوهر کنم. آخه عزیز این چرا که تصمیم غیر منطقی
احساساتم نشم
اصلا معنی نداره و نشی. نه ببینید این از اون حرف هاست که مثلا من نمیخوام برم این مهمونی چون فکر کنم اونجا برم گول میخورم. این شد حرف
اونجا حضورم
یه مایی دکتر من بزنید. نه اون که حقتون هست، به هر حال سر سنتون برنید. من پیشنهادم رو کردم، توصیه‌ام کردم، ببینید چه میکنید، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی لطف کردید دکتر، ممنون از لطفتون، متشکرم، خدا نگهدارید.
شنگ ارجمند، دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از اون برای پیام های خودم استفاده کنم. اول اینکه همطور که عرض کردم ماهنامه رادیو همراه هفته آینده به بازار میاد و این ماهنامه برای من اهمیت ویژه داره، برای که بحث درباره اون چیزی که همیشه کمبود کارهایی بوده که تو 205 سی دی قبلی بوده و اون موضوع سلف استیم یا حرمت نفس از هفته آینده در اختیارتون خواهد بود. دوم اینکه این شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر من ساعت 2 تا 7 به مدت 5 ساعت هر روز کنفرانسی درباره عشق و ازدواج خانواده دارم که در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس یعنی UCLA خواهد بود، در اکرمن گراند بار روم که امتداد خیابان وست بوده، وقتی به آخر رسید سمت چپ پارکینگ، سمت راست هم ساختمان، بنابراین جای راحت و سرراستی است برای یافتن، که معمولا در دانشگاه بزرگی مانند UCLA ماجرای پارکینگ و یافتن محل مشکل، ولی این به هیچ وجه نیست و دوستان باشه آشنا هستن. ضمناً ورودیه برای یک روز $30، برای دو روز $50، برای دانشجویان از هر دانشکده و هر مرکز آموزش عالی فقط با پرداخت $20 دو روز رو میتونن در کنفرانس شرکت کنن. ضمناً روز جمعه روز یک شنبه از ساعت 11 تا 1 فرید کنفرانسی تحت عنوان creating happy and healthy یا healthy and happy relationship رو خواهد داشت که ورود برای همگان آزاد و رایگان است، البته به زبان انگلیسی. همچنین یادآور میشم که ما خدمت دوستانی که برای کروز جای خودشون رزرو کردن نامه های ارسال کردیم، امیدواریم رسیده باشه. این نرسیده لطفا با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل یا تلفن که اون رو براتون بفرستم. در اونجا از شما خواسته شده که لطفا فرم زمینه رو در حدی که میدونید پر کنید، اطلاعات اساسی اون مربوط به اداره مهاجرت که ما باید در اختیار کشتی و کشتی در اختیار اداره مهاجرت بگذاره برای خروج و ورود شما هر دو به امریکا. اگر هم مطلبی رو نمیدونید خالی بگذارید و بر اساس اون هست که ما این هفته همه این اسامی رو خواهیم داد، کابین ها رو کشتی مشخص میکنه، ما برمیگردونه اون اطلاعات رو در اختیارتون میگذاریم. ضمن از شما خواهش کردیم که گزینه یا انتخاب 1 و 2 داشته باشید برای کنسرت. کنسرت توسط 7 خواننده است، همه نه تنها 7 خواننده در این کنسرت همه شرکت دارن، ترانهایی که میخونند هم این همه، بنابراین هیچ فرقی نمیکنه شما به کدامش میاد، یکی انتخاب کنید. 3 روز هم اونجا هستید، مانند بقیه چیزا نیست که کار داشته باشید، شنبه گرفتارم یه جمعه آزادی، لطفا انتخاب 1 و 2 رو بگذارید. ضمن در خصوص کنفرانس های من هم که البته زمان داره، ولی موضوع مهمتر موضوع کنفرانس، اون هم گزینه 1 و 2 رو لطفا مشخص کنید، اون رو برای ما بفرستید. پاکت اونجاست، تمبر داره، آدرس هم داره، تغییری در اون ندید، چون باید بره به تگزاس، چون مرکز فعالیت های این قسمت اونجاست و کار رو انجام بده. ضمن اگر از شما خواسته شده که فرم کردیت کارت رو پر کنید، مال دوستانی است که در گذشته ما کردیت کارتشون استفاده کردیم، ابدا قصد دوباره استفاده کردن نیست، برای داشتن در فایل هست، و اگر از طریق دیگری مثل چک حساب خودتون رو پرداخت کردید به هیچ وجه ضرورت نداره اون رو لطفا پاره کنید تا دور بریزید. ما ضمناً علاقمندیم که در 4 تا موضوع اگر حرفی برای گفتن برای عموم دارید، نه برای خودتون، و تخصص و آگاهی دارید لطفا اعلام کنید. عنوان 4 تا کنفرانس است، یکی فقط پول یا ثروت، فقط شهرت، فقط قدرت و فقط سکس. یکی رو میتونید انتخاب کنید، 15 دقیقه سخن دارید، بعدم در گفتگویی که 1 ساعت به دنبال اون هست، چون هر 4 نفر به 4 نفر این کنفرانس ها رو خواهند داشت، شرکت خواهید کرد. ضمن اگر هنرمندی هستید که توانایی اجرای کار هنری دارید که میتونه مورد توجه دیگران باشه، از هر قبیل لطف کنید و اون رو هم با ما تماس بگیرید که در اونجا البته هستید و ما بتونیم در وقتی تالنت شو داریم برنامه‌های مختلف هست ازتون استفاده کنیم. در آن واحد در حالی که غذا همیشه هست و رستوران ها از ساعت 5 تا 10 شب هر سه رستوران پایین و بوفه بازه، در حالی که کنسرت یا برنامه در سالن بزرگ 850 نفره برگزار است، ما در 4 یا 5 نقطه دیگه هم برنامه خواهیم داشت. ضمناً دوستانی که اسپانسر برنامه بشن، چه بخوان اونجا 30 دقیقه سخنرانی داشته باشن و یا بخوان در اونجا میزی یا دسکی داشته باشن که اطلاعاتی رو در اختیار دوستان بگذارن و یا بخوان بنری اونجا در محوطه کشتی برپا کنن، میتونن با رادیو هر چه زودتر تماس بگیرن برای که جا و تعداد محدوده ما بتونیم برای این عزیزان آنچه که مایل هستن داشته باشیم. به هر حال واقعا سپاسگزار و ممنون هستم از شمایی که لطف کردید و با ما خواهید بود و مطمئنم بهتون خوش خواهد گذشت. ضمن در خصوص خوانندگان این نکته رو عرض کنم، فقط به عنوان مثال خواننده عزیز و ارجمندی که همیشه با ما بودن و بسیار هم از لطف و محبتشون سپاسگزار بودیم، به یک بار در اروپا و در لندن 3 ژانویه برنامه دارن و برنامه‌های دیگری که دور و بر اون هست در اروپا. ناچار نمیتونیم در خدمتشون باشیم، از این بابت متاسفیم، ولی به هر حال دوستان دیگر رو خواهیم داشت. نتیجتاً شما 3 ساعت در کنسرتی که هست وقتتون در این 3 شب و 3 روز به اون کنسرت میگذره، بقیهش برنامه‌های دیگری است که وجود داره و به هر حال جمعی از هنرمندان خوب رو با تنوع بسیار که برای گروه‌های مختلف باشه تدارک دیدیم که هفته آینده اون رو به آگاهی شما خواهیم رسوند و از صبر و حوصله و لطف و محبتتون هم بسیار بسیار سپاسگزاریم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و تا پایان نوامبر اولتراساند کامل بدن تنها $99.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
جناب دکتر،
بفرمایید. قربان،
درود بر شما.
درود بر شما،
ممنون از زحمات شما. سوالی که من داشتم، امیدوارم صدام خوب بیاد. صدام میاد؟
نسبتا خوبه، ولی ممنونتونم، بفرمایید.
خواهش میکنم. مثلا ببینم میتونید ما رو راهنمایی کنید در مورد speed reading، اینایی که claim میکنن که روزی یک بوک میخونن و یک کتاب میخونن، و بعد آیا این برای همه امکان پذیره، آیا واقعیته، یا اینکه به قول معروف بازاربازیه، و اگر امکان پذیر هست شما یه مثالایی زنید در مورد تحصیلات خودتون. آدمایی میدین که یک کتاب مثلا دو روزه میخوندن، شما رو وسط اول کتاب بودین این حرفا. من خیلی علاقمندم بدونم، برای که به نظرم میده خودم از داره کتاب خوندن خیلی یواش و ضعیفم، و ولی خب از یه یه گوش متوسط، شاید بالای متوسط هم دارم که تونستم کارهای تحصیلاتی هم تموم کنم، ولی همیشه علاقمند بودم کتاب بیشتری بخونم، ولی متاسفانه کتاب خونه پر و وقت خوندن و یا خوندن به اون صورت نیست. خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید.
بله، تمنون کنم. ببینید عزیز، ماجرای سپید ریدینگ یا فست ریدینگ یه واقعیت علمیه، و بنابراین اون کسانی که مدعی چنین کاری هستن، اگر انجامش میدن، کار رو انجام میدن. علتش هم بسیار روشنه. شما روزی که کتاب وارد، من و شما وقتی وارد مثلا کلاس اول شدیم، وقتی ما گفتن بنویسید بابا، می‌نوشتیم بی ب ا ب ا بابا، ولی بعد از یه مدتی دیگه راحت‌تر می‌نوشتیم بابا. و بعدم چشم من و شما وقتی نگاه میکنه به صفحه کتاب، به راحتی میتونه یک حتی نصف سطر رو، شاید هم بیشتر رو بخونه، و توان اینو داره اگر یه فاصله بگیره حتی 2 یا 3 سطر رو با هم. و درست است که جمله هست، ولی این حروف در مغز میتونن با سرعت، با توجه به شناخت و آشنایی که داریم، کنار هم قرار بگیرن. اما چرا ماها آهسته میخوانیم؟ چند تا دلیل داره. دلیل اول این است که مطالعات روی چشم نشون میده که چشم به این صورته که جلو میره یه ذره عقب میاد، جلو میره عقب میاد. یعنی فرض بفرمایید که من 1 متر میرم جلو، 30 سانتی متر برمیگردم عقب. حالا میشه اون صدای دور و بر یه فکری براش بکنید؟ چون در
چش سعی میکنم.
بله، بنابراین من 1 متر، بله، 1 متر آمدم جلو، 30-40 سانتی‌متر الان درست شد. 1 متر آمدم جلو، 30-40 سانتی‌متر رفتم عقب، 2 مرتبه 1 متر دیگه اومدم، که در حقیقت الان 1.60 متر آمدم. بعد 2 مرتبه 30-40 سانتی‌متر میام عقب، 2 مرتبه 1 متر میرم جلو. یعنی تقریبا همه ما چشمامون وقتی زیر مطالعات قرار گرفته یه دست نمیخونه. اولین کاری که میکنن شما رو کمکتون میکنن که مستقیم بخونه، یعنی شما روی حروف نمونی، یعنی عقب و جلو نری. دوم، به خاطر این یه چیزی به اسم اون صدا رو ما داریم، من نمیدونم کاری چی هست که اون صدای اضافه رو داریم،
نمیدونم، من متاسفانه جای ثابت وایسادم ولی سلفونه منه، نمیدونم حالا.
خب اگر میشه اون هایی میشه خاموشش کنیم، چون حالا که مثل خاموش شد. حالا بنابراین موضوع اینه. مورد بعد این است که ما با توجه به این که وقتی کتاب میخونیم کتاب رو میخونیم، یعنی درست پس که به شما بگن بیاد کتاب از رو بخونی، شما مثلا فرض کنیم مثل من و جواد دیروز با هم به یک محلی برای تفریح رفتیم، شما اینو اینجوری میخونی، به بیان دیگه در حالی که چشم میتونه همه رو با هم نگاه کنه و به راحتی توان اینو داره که من با جواد مثلا برای انجام مثلا یه کاری یا برای تفریح رفتیم. حالا دلیل اینکه این سرعت بیشتر به حافظه میمونه اینه که مخصوصا در یه زبانی مثل زبان فارسی فعل آخر میاد و یا مطلبی که موضوع رو تموم کنه آخر. حالا انگلیسی خوشبختانه از این نظر بهتره. مثلا من اگر خدمتتون عرض کنم من و برادرم دیروز تصمیم گرفتیم که برای خرید یک شما هنوز هیچی نمیدونید، در حالی که اگر شما ما رو میدیدید که در این وارد یه مغازه کفاشی میشیم تکلیفتون روشن بود. بنابراین ظرفیت مغز ما و ظرفیت چشم ما به مراتب بیشتر از وقتی است که من و شما شروع میکنیم به خواندن. به همینجاست که اگر شما دست بذارید زیر گلوتون وقتی دارید میخونید متوجه میشید که با حروف داره پایین و بالا میره، یعنی حتی وقتی تو دلتون به اصطلاح میخونید همچنان شما کسی هستید که دارید یه مطلبی رو میخوانید، در حالی که شما وقتی به فکرتون نگاه میکنید میبینید ظرف 5 ثانیه یا ظرف 10 ثانیه به اندازه نصف کتاب مطلب به ذهنش آمده و رفته. چون ظرفیت مغز بیشتره، چون ظرفیت چشم بیشتره، اینا رو میشه دستگاهی هست به اسم تکیستسکوپ یا ریتومیتر. ریتومیتر چه میکنه عزیز؟ ریتومیتر میذاره شما روی کتاب و براش مثلا قرار میذاره شما یه سطر کتاب رو قبلا تو 7 ثانیه میخوندید، اول میذاره رو 6 و بعد میذاره رو 5 و این میاد پایین با توجه به دستگاهی که هست که میتونه میزون بشه. بنابراین اگر شما ظرف 5 ثانیه نخونید اون خط بالایی حذف میشه، درست مثل وقتی که دارید زیر فیلم ها رو میخونید یا تو تلویزیون میخونید، اگر یک کمی درنگ کنید ممکنه بره و این سبب میشه که یک مهارتی برای چشم که اولا مستقیم بره عقب و جلو نره، دوم یاد بگیرید که نخونید، یعنی نخونید، نگاه کنید، انجام بدید، سرعت رو میتونید بیشتر و بیشتر کنید. سرعت تا اون حد بیشتر میشه که تا مرز 10-15 برابره. موضوع و مطلبم فرقی نمیکنه، چون هر مطلبی رو که شما میخوانید همینقدر که میفهمید چه تون بخونید چه آهسته فرق میکنه. فرض بفرمایید من بیام برای شما توصیف یه مهمونی کنم که این دو آدم ها بودن این لباسا رو پوشوندن، ای بسا من 15 دقیقه 10 دقیقه طول میشه تا توصیف کنم 10 نفری که اونجا بودن، حالا اگر وارد اونجا بشید نگاه کنید همه اینا رو میبینید ظرف 2 ثانیه و اصلا اون ماجرای 10 دقیقه رو احتیاج نداره. بنابراین ظرفیت مغز خیلی بیشتر از خواندنه، ظرفیت چشم خیلی خیلی بیشتر از خواندنه. بنابراین با توجه به اینکه ظرفیت مغز ظرفیت مغز خیلی بیشتر از خواندنه، ظرفیت چشم خیلی بیشتر از خواندنه، ما میتونیم سرعتمون تا 5 یا 10 برابر بیشتر کنیم. حتی رعایت این که ما عادت کنیم به خط و پیش رفتن و عقب نرفتن و سرعت رو بیشتر کردن به تدریج کار رو افزایش بده. ولی بعدن این کسانی که اسپید ریدینگ میخونن توان اینو به یک اعتبار دارن که 2-3 سطر با هم رو در یک نگاه بهش توجه کنن و بنابراین یک صفحه براشون میتونه باشه فقط 5 ثانیه. به همجاز که پرزیدنت امریکا فرض کنید که کندی تقریبا بیشتر روزنامه‌های معتبر امریکا رو هر روز صبح ظرف 12 دقیقه می‌خوند، یعنی تمام از این که واقعا در روزنامه مثلا تو 50 تا روزنامه اصلی امریکا چه مطالبی آمده ظرف 12 دقیقه ازش خبر داشت. سپید ریدینگ یا فست ریدینگ کاملا ممکنه، دستگاهی هم برای این کار هست که میتونه کمک بکنه، یعنی سرعت خواندن شما رو معادل ظرفیت مغز شما میکنه و یا نزدیک به حد اکثر ظرفیت چشمتون میکنه و نکته جالبش اینه که فهم و درک رو هم بیشتر میکنه، چون همطور که عرض کردم ما وقتی آهسته میخونیم باید منتظر بشیم چه میشه. به همین دلیل بود که من در ایران یه جنگی رو تو محیط دانشگاهی داشتم، برای که خود من دو تا فوق لیسانسم رو ایران گرفتم و با استادان روبرو شدم که ما جزوه 40 صفحه‌ای میدادن و میگفتن 10 دفعه اون رو بخونید. و من وقتی رفتم دانشگاه دو تا حرف داشتم، یکی این که میگفتم من به شما 400 صفحه میدم یه دفعه بخونید، برای که این سطح سواد و دانش شما رو بیشتر میکنه. دوم این که بخونید و نفهمید، چون همینقدر که ما تو زندگیمون مثلا یه ملتی که با وسواس و استراب فراوان روبروز فکر کنه باید مطالب رو بخونه و بفهمه و همینجاست که گرفتاریست. اولا غالبا میسته، دوم چیو میفهمه؟ چون فرض کنید یه کتابی رو بردارید بخونید، هی راجبش فکر بکنید، معمولا چیزی دستگیرتون نمیشه. افکار و عقاید و باورها و تصورات و تخیلات خودتون توش می‌ریزید و چون خودتون برای خودتون یه چیزی کشف کنید فکر کنید از کتاب برفهمیدید. اصلا چنین نیست. این همون حرفیه که من بسیار از وقت دوستان گفتم ما مثلا فرض کنید خیام رو خوب نفهمیدیم ولی انگلیسیشو که می‌خونیم می‌فهمیم. اصلا چنین نیست. اینا به یه زبون دیگه‌ای که واژه‌های محدود دری داره یه مفهوم دیگری رو در تعریف تو ذهنشون دارن که اینا رو به هم مرتبط می‌کنن. بعد فکر کنن فرض کنید حافظ به زبان فارسی اونقدر من یاد نگرفتم که از حافظ انگلیسی یاد می‌گیرم. مطلقاً معنایی نداره مگر ترجمه مترجم که منو متوجه یه چیزی کرده که قبلاً انجام ندادم. نتیجتاً فست ریدینگ، سپید ریدینگ کار درستیه، مفیده. من خودم کتاب فارسی رو تا 150-200 صفحه به راحتی تو یک ساعت میخوندم. اخیراً که به دلیل مشکل چشمم تو همونم خواندنم مشکل دارم، ولی اون زمانی که میخوندم باش مسئله نداشتم و اتفاقاً به دلیل سرعتی که داشتم غالب اوقات برداشت‌ها و دریافت‌های راحت‌تری داشتم. البته همیشه خودکار یا مداد دستم بود تا مطلب جالب می‌دیدم اونجا یه ضربه در می‌زدم که بعداً بعد از اینکه کتاب تموم کردم معمولاً من برمیگشتم سراغ کتاب، اون مطالب جالب و برجسته‌اش رو یک بار دیگه میخونم و اگر خیلی نکته مهمی بود معمولاً به صورت یادداشت عین اون جمله رو میتونستم بنویسم. بنابراین من میتونم به شما یک فرض کنید دفترچه 400 صفحه‌ای نشون بدم که توش مثلاً فرض کنید که 40 جلد یا 50 جلد کتاب خلاصه است. بنابراین من هیچ وقت برای اینکه کد بکنم از یه آدمی مشکلی نداشتم، برای که به راحتی میتونستم برم سراغش. و برخی از اوقاتم که فرصت پیدا میکنم مثلا 2 ساعت میگذارم فرض کنید 100 صفحه یا 200 صفحه اون رو میخونم و به یک باره خودم رو با مثلا 15 جلد کتابی که 30 سال 40 سال قبل خوندم به راحتی دوباره در ارتباط میگذارم. مطالبی که برام اون موقع جالب بوده و برخی از اوقات متوجه میشم الان جالبه. به همین جهت است که فست ریدینگ یا اسپید ریدینگ یکی از اون کارهایی است که امروز بسیاری از دانشگاه درس میدن و مخصوصا تو رشته‌های علوم اجتماعی انسانی که حجم خوندنا خیلی بیشتره. من توصیه میکنم که دانشجویان یه همچین دوره‌ای رو بردارن و در نتیجه سرعت خودشون رو بیشتر و بیشتر کنن. من خودم در دوره دکترا در دانشگاه یوتا در امریکا 7 نفر دانشجو دوره دکترا که بودیم هر 6 تای اونها اسپید ریدینگ میدونستن و به همین جهت همونطور که اشاره فرمودید معمولا اون کتاب اول و دوم تموم کرده بود، من توی فصل اول داشتم برای خودم قلقلی می‌خوردم و حرفای خودم رو به عنوان حرفای نویسنده کتاب انجام دادم. ضمناً یادتون باشه ما در یه فرهنگی زندگی می‌کنیم که چون نوشته کم بوده و ضمناً نوشته مذهبی بوده و غالب اوقات هم حرف غیر عادی بوده به زبان غیر عادی، همیشه میگفتن شما باید با یه دقتی بفهمید. بعدم حرف این بوده که مثلا اصلا کی کتاب آسمانی که هیچی، کی مثلا حافظ رو فهمید، کی مولانا رو فهمید، کی سنایی رو فهمید، کی اصلا سعدی رو میتونه حالا درستش کنیم. و بنابراین بیشتر ما رو به این نتیجه میرسوندن که حالا که وقتی بخونی هم نمیفهمی بهتره که اصلا نخونی. در نتیجه کتاب در کشوری مانند ما اگر مقدس بود برای تبرک بود و احتمالا پشت سر مورد خواندن، برای که اون مثل این که میفهمه، ما زنده ها خیلی ازش چیزی نمیفهمیم و بنابراین باید رفت بالای سر اون خون و یا کسی رو پول داد بیان با رزرش بخونن که اون بالاخره سوادش افزایش پیدا کنه. و این گرفتاری بود. این بود که من شعارم در ایران در دانشگاه همیشه بود که بخوانید و نفهمید و همیشه هم سوال وقتی به دانشجویانم میدادم فقط می‌خواستم مطمئن بشم اینا خوندن یا نه. یعنی بسیمونی که فرض کنید یه کسی بهش بگم برنامه امروز شنیدید یا نه، میگم دوست عزیزی در قسمت دوم تشریف آوردن و درباره اسپید ریدینگ سوال کردن و درستی یا غلط، وقتی میگفت بله آمدن پرسیدن و میگفتم آیا چیزی به اسم مثلا تکیستسکوپ یا ریتومیتر که دوتا وسیلن برای این کار رو شنیدی، میگفت آره. ممکنه یادش هم نباشه بگه، ولی میگفت آره به نظرم آشنا میاد، من میدونستم مطلب رو شنیده. اگر میگفت نه، چون من ممکن بود یه سومی هم بگم یا مثلا یه اسپی در بیارم، میگفت بله خب میدونستم نخونده. به همین جهت است که ما در دنیایی هستیم که اتفاقاً عمق انسانی از وسعت به دست میاد و به همین جهت است که وقتی هستالی فیزیک میدونی شیمی رو بیشتر میفهمی، وقتی فیزیک و شیمی رو بیشتر میدونی بیولوژی رو بیشتر میفهمی، وقتی بیولوژی بلدید فیزیک شیمی برای شما بهتره، چون اینا رشته‌هایی هستن که به نوعی همدیگر رو تایید تصویر میکنن. وقتی شما روانشناسی میدونید، جامعه شناسی میدونید، اقتصاد میدونید، علوم سیاسی میدونید، فلسفه میدونید، تاریخ میدونید و حقوق میدونید، خیلی بیشتر وقتی کتاب جامعه شناسی یا روانشناسی یا حقوقی میخونید مطلب رو میفهمید تا اینکه فقط شما گرفتار توحش تخصص باشید که فقط روانشناسی بلدید یا فقط جامعه شناسی بلدید. اون موقع است که گیری تو گرفتار. و به همین جاست که من در مقدمه کتاب جامعه امروزم آوردم که مثلا علوم اجتماعی مثل تیم فوتبالن که 11 نفر دارن اونجا بازی میکنن، هر کدوم رشته خودش هست ولی به هم مرتبطن. اقتصاد به علوم سیاسی کمک میکنه، علوم سیاسی به روانشناسی کمک میکنه، روانشناسی به هر دو کمک میکنه و این ارتباطه. ولی در دنیای تخصص امروز ما اومدیم تفکیک کردیم تا اونجایی که بنده مثلا فرض کنین میبینم یه دفعه 3-4 دکتر چشم پزشک وجود داره، اون میگه من تخصصم اینه، تخصص اون اونه، برای این کار برو پلوی اون، من اون کارو نمیکنم، اون باید اون کارو بکنه. و به همین جاست که در حالی که تخصص دانستن همه چیز از هیچه، بسیاری از ما مثل بنده آدمایی هستن که هیچی نمیدونن درباره همه چیز و این گرفتاری تخصص و گرفتاری عرض کنم دانستن همه چیز بدون خبر از هیچ چیزه. ما وسط این دو جور آدم گیر کردیم، متخصصینی که از هیچ چیز همه چیز میدونن و افرادی که از همه چیز هیچ چیز نمیدونن.
دکتر عزیز، برای خوندن یا تمرین اسپید ریدینگ مثلا اگه یه جایی آدم بشینه که بک‌گراند موزیک مورد علاقهش باشه یا اینکه یه خونه سر صدا باشه مثلا ملت میان تو این کافی شاپ ها اینا میخونن، واقعا اینا مؤثره یا منفی نگتیب داره؟
نه، دلیلش چیز دیگریست. دو تا مطلب عرض کنم. دلیل اولش اینه که من و شما در هر آن میتونیم 7 خبر رو در مغزمون پروسس کنیم. در این حال هر خبر برای که از مرحله توجه تا تشخیص و تفکیک recognition and differentiation بگذره 18 ثانیه وقت می‌کنه. بنابراین من و شما در آن واحد میتونیم 126 خبر رو پروسس کنیم. حالا شما برخی از وقت یک کتاب رو هم دارید میخونید، این فقط 90 قسمت از اطلاعاتش برای فهمش کافیه، بنابراین شما 36 رو اضافه دارید. شما اون 36 رو اضافه رو چکار میکنید؟ اگر این 36 تا اضافه رو ولش کنین، حواستون این ورانور میره، بعد میگید الان 2 صفحه کتابو خوندم نفهمیدم. کسانی که میرن توی کافی شاپ میشینن یا تلویزیون تماشا میکنن یا موسیقی میذارن تو گوششون، اینا اون 36 تا رو میدن به اون کار. درست مانع هست، ولی مانع از این میشه که فکرشون در جای دیگه بره و بنابراین یک کلکی به خودشون میزنن. بچه‌هایی هستن که مثلا 80 واحد میذارن رو درسشون و از طرف دیگه 46 تا اضافه دارن، 46 تا هم یک موسیقی کوبنده رو میذارن تو مغزشون. پدر و مادر تعجب میکنن که آخه پسرم این چه طریقه درس خوندنه؟ واقعیت چینه که این تنها طریقه درس خوندن برای اینه، برای که کتاب توان اینو نداره که 126 تا رو بگیره. به همین جاست که من کوششم اینه که وقتی رو خط رادیو در خدمت هستم 126 تا رو اینجا بدم، نواسم پرت بشه و بتونم از تمام ظرفیت مغزم استفاده کنم، شما رو هم بفهمم. اگر یه چنین امکانی نداشته باشم، من تو این زمینه گیرم. به همین جاست که من مدت‌ها با دوستان توی رادیو اختلافی داشتم و همچنان دارم، ولی متوجه هستم که آدم‌ها چگونن. من معتقدم پیامی که داده میشه زیرش موسیقی نباید باشه. به همین جاست که حتی برنامه خودم وقتی که شروع میکنم دلم میخواد آرم من قطع بشه، در حالی که بسیاری از آدم همطور که اشاره فرمودید دلشون میخواد یه بک‌گراندی وجود داشته باشه. اینا مال آدم هست از نظر من که اون توجه و تمرکز رو ندارن و میخوان با ترکیب دو چیز یه مقدار توجه و تمرکز رو به وجود بیارن، یا برای فهم قسمت اول اضافه در حقیقت توانایی و ظرفیت دارن، میخوان یه جوری مصرفش کنن. به همین دلیله که من با دو چیز مسئله دارم. یکی وقتی میخوان شعر بخونن زیرش بلاسه یه موسیقی بذارن، من باش مزد. دوم که چراغا رو خاموش کنن. چراغا رو خاموش کردن به خاطر اینکه حال احساسی عاطفی پیدا میکنیم، چون همه خجالتی هستیم، مثل زمانی که حالات احساسی عاطفی داریم میخوایم کسی نبینه، کسی نفهمه، خیلی اونم ابراز نمیکنیم، میگیم کلاس رو چراغا رو نورش رو کم کنین یا خاموش کنین. بلا چه ارتباطی وجود داره که من وقتی میخوام یه شعر بشنوم یا موسیقی بشنوم با چراغ خاموش باشم؟ این به خاطر اون زمینه پنهان کردن احساسات و عواطف و هیجاناته، ولی دلیل دیگری برای این کار نیست. یا میخواییم انقدر تاریک باشه که توجه به چیزی جلب نشه، اتفاقا وقتی اوضاع تاریک میشه ما توجه بیشتر جلب میشه چون بسیار چیزا بیشتر خوشگل میشن. اینه که من فکر میکنم تو مهمونی همون بهتر که چراغا روشن روشن باشه. تو رادیو من این مشکل دارم، من خودم صبح که میام عزیز یک نصف چراغای ما روشنه، وقتی من میام چراغا روشن کنم، ولی خب اینجا چون زورم میرسه کسی زورش به من نمیرسه من پیش میبرم، ولی اگر من اینجا کار من بودم با تمام مدت با نور کم زندگی میکردم که اونو دوست ندارم.
خوشحال شد. ریفرنس بوک یا برای اینکه نفر بخواد شروع کنه چیزی به
تمام همه کتاب های سپید ریدینگ، فست ریدینگ، ولی مثلا فرض کنید مال 2013 2014 2015 شو بگیرید، همه اینا درسایی که حرفایی که تکلیفش هم روشنه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
منم همینطور شد.
مرسی.
ویکند خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. خدا نگهدار.
قربان
شما. شنگول اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه .com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
Hi, Dr. Fayyad Halakwi here. I wanted to invite you to my seminar this Sunday, December 6th, from 11 a.m. to 1 p.m. at UCLA's Ackerman Grand Ballroom. The seminar will be titled Creating a Healthy and Happy Relationship, and it will be in English. Admission to the seminar will be free. Hope to see you this Sunday, December 6th, from 11 a.m. to 1 p.m. at the Ackerman Grand Ballroom on the UCLA campus.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده بس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از طریق تلکام هاوس بدون تغییر شماره تلفن خود با AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا. آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. بله، تماس نامحدود و رایگان با ایران فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس ان AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر 1-800-818-7000 1-800-818-7000
عوضش کن همین الان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر با من صحبت میکنید؟
بله من.
سلام وقتتون بخیر.
وقت بخیر. من 13 دقیقه وقت دارم و در خدمتتونم جان.
خواهش میکنم، متاسفانه دیر اومدم روی خط، ولی خب بازم خوبه، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم و چند تا مورد هست که میخوام باهاتون در میون بذارم. یکی این که اول از خودم شروع کنم، من 33 سالمه و فوق دیپلم کامپیوتر هستم، شوهرم 44 سالشه و مدیریت بازرگانی خونده. بعد آقای دکتر یکی از موضوع اینه که ما خیلی دوست داریم بچه دار بشیم، ولی خب یه سری موردهایی هست که باید بهتون بگم. یکی این که من ازدواج دوممه و شوهرم همینطور و هر کدوم از ازدواج قبلی یکی یه دونه بچه داریم.
چند ساله؟
یه دونه پسر داریم.
چند ساله عزیز؟
یه دونه پسر من دارم 13 سالشه و همسرم پسرش 15 سالشه. پسر من پیش من زندگی نمی کنه و پیش پدرش زندگی می کنه. حالا میخوام ببینم
نه سب کنی
جایی پس که ما بچه
نه سب کنی سب کنی سب کنی شما چند سال جدا شدید عزیز؟
من نزدیک 8-9 سالی هست که جدا شدم.
با چه میزانی فرزندتون پسرتون رو می بینی؟
از وقتی که فهمیده من ازدواج کردم یکم رابطهش کم کرده با من، ولی هفته یه بار آخر هفته همدیگر رو میدیدیم.
به من بگید چه مدتی شما ازدواج کردید؟
الان 3.5 سال.
به من بفرمایید که هم پسر همسرتون با کی زندگی میکنه؟
با مادر بزرگش و پدر بزرگش زندگی میکنه توی شهر دیگه، نزدیک شهر ما ولی جای دیگه هستن.
شما هر دو از زندگی زناشوییتون با هم راحت و راضی هستی؟
بله خدا رو شکر راضی هستیم. بله.
به من بفرمایید که هر دوتون دلتون میخواد بچه‌ای داشته باشی؟
والله شوهرم الان داره گوش میکنه، من که خیلی دوست دارم، همیشه هم این موضوع از ترس اینکه یه موقع اون دوست نداشته باشه مطرح نمیکردم، ولی دوست داشتم که همیشه یه دختر داشته باشم و یه بچه مشترک با هم داشته باشیم.
نه خب ایشون چی؟ ایشون چه نظریه؟
ایشون قبلا میگفت نه تو همین یکی یه دونه هاش هم موندیم، ولی الان فکر میکنم که یکم نظرش فرق کرده باشه.
آخه ببخشید شما دوتا که یکی یه دونه ها رو دوتا رد کردید رفتن کجا موندید؟ اونا مونده شدن از دست شما دوتا. بنابراین بابا ای والا تولید مثل فر بودید. ایشون چه مدتیست جدا شدن؟
ایشون هم نزدیک فکر میکنم مثل خودمه، اونم 6-7 سالی هست که از جدا شدن.
خب با چه میزانی فرزندشون پسرشون رو میبینه؟
یکی از موضوعی که هست این که شوهر من ایران کار نمیکنه و به خاطر کارش مجبور جای دیگه باشه و مثلا ماهی 2-3 روز بیاد ایران و برگرده، یا اینکه اگر مثلا 2 ماه ایران نیاد وقتی میاد ایران یه 40 روز یا نزدیک 2 ماه بمونه ایران پیش ما بعد دوباره بره.
نه نفهمیدم، یعنی خب شما پس بنابراین همسرتون دائما کنار خودتون نداری؟
نه متاسفانه.
خب این وضعیت ادامه پیدا میکنه یا موقتیه؟
فعلا که ادامه داره، فکر میکنم تا یه 2-3 سال آینده همین برنامه باشه، چون هنوز کاری که توی ایران باید انجام بدم و خودشون رو مشغول کنم برای یه بیزینسی توی ایران متاسفانه هنوز هیچ اقدامی نشده، ولی خیلی در صدر هستن که این اتفاق بیفته و برای همیشه بیان ایران.
خب ببینید عزیز، من مشکلم الان در داشتن دوتا فرزند 13 و 15 ساله اونقدر نیست، نمیخوام بگم اصلا نیست، ولی مشکل من نبودن ایشونه. یعنی البته درسته که مثلا در یک سال اول اونقدرها حضور ایشون مطرح نیست یا حتی تا 14 ماهگی یا 18 ماهگی، ولی بعدش مطرحه. بنابراین اگر شما فکر کنید 14 ماه یا 18 ماه به اضافه 9 ماه حاملگی که میشه 27 ماه، 2 سال تا دو سال دیگه ایشون هر جور باشه، حتی اگر صلاح نباشه، حاضرن کنار شما باشن، من با داشتن بچه اگر ایشونم بچه بخوان مخالفتی ندارم، برای که شما اون دوتا بچه تو زندگیتون نیستن و بعدم خطر نداشتن بچه همین باز ازدواج، نمیخوام اذیتتون کنم، قسطیست که الان داری و قسطی تر میشه، بچه یه پیوندی به وجود میاره. نمیخوام من بگم صبر کنید دو سه سال، هم برای سن شما با توجه به فاصله 13 سال با فرزند اولتون هم ایشون کمی سنش میره بالا، ولی اگر یک تا حدودی که ممکنه مطمئنید که ایشون بچه میخواد، دو مطمئنید که تا دو سال دیگه یا کمی بیش از اون ولی نه خیلی زیاد حتما میتونید زیر یه سقف با هم باشید، خب حالا اگر بخواید بچه دار بشید من مسئله ندارم، ولی اگر ایشون خیلی بچه نمیخواد، شایدم 50% بشه یا نشه که دو سال سه سال دیگه برگرده یا نه، به نظر من آوردن بچه به بچه آسیب میزنه، ولی خب میخوام یه هشدارم بهتون بدم، زندگی که توش بچه نیست، زندگی که توش برخی از وقت آدم ها هستند و نیستن زیر یه سقف نیست، احتمال به هم خوردنش خیلی خیلی بیشتر میشه.
بله متاسفانه. بعد آقای دکتر، حالا موضوع بچه که رفت کنار، حالا یه موضوع دیگه این که من فوق دیپلم کامپیوتر دارم ولی به خاطر اینکه زیاد رشتم دوست نداشتم برای لیسانس اقدام نکردم، الان اومدم یه سری کلاسای کنکور دارم شرکت میکنم و میخوام کنکور 95 رو شرکت کنم برای یکی از شاخه‌های پیراپزشکی، ولی بازم مردد شدم، نمیدونم چیکار کنم.
یعنی اون رشته ای که نه، اگر ببینید عزیز، اولا شما قراره با توجه به نوع زندگی و شرایطی که دارید حتما یک مهارتی و دانشی داشته باشید، یعنی شما حتما مدرکی و یا مهارتی میخواید، پس این توش تردید نکنید، چون صلاحتون همه گونه، مخصوصا با توجه به این ماجرای همسرتون و کار ایشون. دو، به دلیل اینکه به هر حال اون رشته‌ای که الان هستید رو اونقدر دوست ندارید، این جابجایی عادیه، و سوم به شما و زندگیتون جهت و هدف میده، شما به هر حال باید برای 50 سال آیندهتون هم فکر کنید، برای که هنوز 50 سال عمر جلو به شماست، اینی که من فکر کنم حتما حتما این کار رو جدی بگیرید و اگر امکانش رو دارید حتما رشته تحصیلیتون رو در یه زمینه به هر حال در حاشیه پزشکی انجام بدید، برای که به هر حال دنیای آینده به مقدار زیادی از آن رشته‌های بیولوژی و پزشکی و از جانب دیگه برحال اون چیزیست که در مفهوم کامپیوتر خودش رو نشون میده، اینه که اگر دلتون میخواد این کار رو بکنید، اگر خیلی اشکال و اختلالی به وجود نمیاره، بعدم به یک گونهی به هر حال الان یه ذره آزادتر و راحتترید و فرصت درس خوندن خوب و جدی رو برای کسب مهارتی که باش کار بکنید دارید. بنابراین اگر رشته مورد علاقتون رو تا حدودی پیدا کردید که درآمدی هم داره کاری هم داره، چون مهم درآمدم با توجه به شرایط شما هست، اگر فکر میکنید منبع درآمدی برای زندگیتون یا کمک زندگیتون میتونه باشه، چرا که نه عزیز؟
آقای دکتر یه موردی دیگه این که خب من اگر بخوام بچه دار بشم و این که بخوام درستم ادامه بدم، خب آخه این خیلی فاصله بینشون، نمیدونم چی کار کنم.
خب اون وقتی کمی انتخابه برمیگرده به اون شرایطی که هست عزیز. البته بعدم من نمیدونم درس یک چه رشته ایه، چه مدتی طول میکشه، چقدر از وقت شما رو میخواد. برخی از اوقات در حاشیه داشتن فرزند میشه آهسته حرکت کرد، ولی من با رشته ای که شما میخواید بخونید، دوره ای که هست، چند اندازه شما رو مجبور به رفتن سر کلاس کنن، چند اندازه باید پشت سر هم باشه، نمیشه مثلا یه سه ماهی چهار ماهی مرخصی گرفت دوباره برگشت، اونا رو نمیدونم، یعنی باید اون قابلیت انعطاف رو داشته باشه اون رشتهتون اگر میخواید بچه دار بشید. اگه نمیخواید بچه دار بشید، خب اون یه رشته هر گونه که هر جوری هست میشه کنار اومد، ولی با توجه به آنچه که گفتید به نظر من یه رشته‌ای که با فشار کم، درس کم و قابلیت انعطاف بیشتر همراه هست باید انتخاب شما باشه.
مرسی. بله حق شماست. یه موضوع دیگه که در مورد پسر 15 ساله پسر همسرم هستش، رابطه خوبی با هیچ کس نداره، با فامیل همیشه فراریه، از هیچ که خوشش نمیاد،
اصلا دوست و رفیق نداره، من نمیدونم واقعا باید چیکار کنم. همه وقتشو آخر هفته ها با من میگذرونه به جای اینکه مثلا با همسن و سال خودش بگذرونه. انقدر که من پسر همسرمو میبینم، پسر خودمو نمیبینم، چون پسر من نمیخواد منو ببینه، یا اینکه تلفنی فقط دوست داره با من صحبت کنه، ولی پسر همسرم خیلی دوست داره با من وقت بگذرونه و دوست و رفیقی هم نداره. من چیکار کنم که این
شما کاری نمیتونید. پسر همسر شما، پسر همسر شما از یه طرف استراب داره، از جانب دیگه افسرده، و بنابراین وقتی که شما میگید کسی رو دوست نداره، علاش نیست که کسی رو رو دوست نداشته عزیز. چرا بچه یه جور دیگه قضاوت کنه و برداشت کنه؟ بنابراین پسر همسر شما احتیاج به یه کمک حرفه‌ای داره. اون آدم حرفه‌ای مثل یه روانشناس میتونه به شما و پدرش بگه این کارا رو بکنید، اون کارا رو نکنید. ولی که شما بخواید کاری بکنید هیچی. درست پس که به من بگید یه کسی سلام تو خونه ما افتاده، جراحی احتیاج داره، من مثل اینکه چاره‌ای ندارم باید جراحی کنم. نه، بهتره شما جراحی نکن. اینه که من فکر کنم شما فقط میتونید کاری بکنید که به صورت عمومی به عنوان مهربونی، مواظبت و مراقبت هست. ولی اینکه شما بخواید نقشی در نوع زندگی او، تصمیم‌های او، ترجیحات و اولویت‌های اون قرار بدید که شما از عهده این کار بر نمیاد و اصلا همون یه رابطه عادی رو هم تبدیل به یه دشمنی و جنگ دیگه میکنید. ولی اگر پسر همسرتون یه دکتری ببینه، اون دکتر به شما بگه این کار رو بکنید و نکنید، یا به پدرش این توصیه رو بکنه، اون میتونه مفید واقع بشه. به نظر من شما هر اندازه خوب باشید و هر اندازه بهترین کارا رو انجام بدید، حتی نقش 5% هم تو زندگی اون ندارید عزیز. به همین جهت است که کنار او باشید، محبت و مهربونی رو بهش بکنید، برای که اون کم داره، اما حتما کمک بگیرید، برای که اون رو سخت این پسر احتیاج داره. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر الان وقت ندارین دیگه.
نه متاسفانه، نه دیگه، اونو باید یه وقت دیگه بذارید. شما بهتر با همسرتون برید بخوابید، چون ساعت 5:30 صبح شماست، یا تازه شما بیدار شدید برید سر کار. برای خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی،
ممنونم، خدا نگه کردین، خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور، خدا نگه،
ممنون، خدا نگه داره شما.
شنگ رجمن، فقط یکی دو دقیقه است که من به این شنونده عزیز دروغ گفتم و ازش میخوام سوء استفاده کنم. من فردا شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر کنفرانس عشق و ازدواج و خانواده رو دارم که از آمادگی برای انتخاب همسر و ازدواج و ملاکای انتخاب شروع میشه تا مسائل مشکلات زندگی زن و شوهر. از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر در UCLA در اکرمن گراند بال روم، ورودی برای یه روز $30، برای هر دو روز $50 هست. ضمناً فرید روز یک شنبه از ساعت 11 تا 1 کنفرانسی تحت عنوان Creating Healthy and Happy Relationship خواهد داشت که ورود برای همگان آزاد و رایگان.